الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ما
نکنه شما جز همون هستی. Figueroa con nuestra
Vélez, con Agua Vélez, ¿cómo vamos con eso?
Son que tomar y agarrísimo. Son que tomar y agarrísimo.
¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva
ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya!
کشور پدر لیبرالی، کشور دیویسیون، کشور جورج باتری، کشور آدم اسمیت، افتخار نخست وزیر متمدن‌تری در واقع جامعه اندلس‌پاکستان یعنی انگلیسی بود که همجنس‌پارها در اونجا در واقع دیگر رسماً میتونن ازدواج کنن. آنچه که در 4000 سال پیش در عصر قوم صدوم در زمان ابراهیم خلیل و حضرت لوط علیه السلام بر قوم صدوم بلایی نازل شد که هم در تورات هم در انجیل و هم در قرآن ماجرای این قوم آمده. امروز در متن سال 2014 میلادی و در روز دوم فروردین 1393 میبینیم که آنچه که قومی به خاطرش نابود شد این رو رسما آقای دیوید کامرون میاد جلوی تلویزیون ها میسته و اعلام میکنه که ملت انگلیس به موقعیت ممتازی رسید و امروز در واقع آزادی و حقوق به مرحله رسیده که همجنس پارها میتونن رسما ازدواج کنن. و شما میبینید که بلافاصله دو سه روز بعدش قطعنامه علیه جمهوری اسلامی تصویب میشه در اروپا و انگلیس پای اون میسته که مهمترین نکته ای که در اون مطرح میشه این که چرا بهایی ها و همجنس گراها و اهل لواط و قوم لوط در ایران امکان آزادی ندارن و بلافاصله درخواست میکنن که اتحادیه اروپا باید در ایران دستگری بزنه این مسئله رو پیگیری کنه. عجیبه. آنچرا که تاریخ ثابت کرده که عمل شنیعی است، آنچرا که ثابت کرده عمل قبیحی است، تفکر مدرن میسته پاش اون رو سهه میداره رسما اعلام میکنه هیچ کسی دنیا محکوم نمیکنه. نخست وزیرشون رسما میاد میسته جلو دوربین ها این مسئله رو صحه میذاره، کسی در واقع تقدیر نمیکنه، کسی از تورات و انجیل و قرآن براشون سند نمیاره که آقا قبلا یک همچین اتفاقی افتاد و چنین فاجعه ای رخ داد و عذاب اون قوم نازل شد. درست در چنین شرایطی بلند میشن ملتی رو که آرزوی انبیا و ائمه رو محقق کردن به نام دین به عرصه آمدن و حکومتی رو رقم زدن، این ملت رو محکوم میکنن برای 34 سال قیامه که شما به همجنسگراها و اهل لات و اهل قوم صدوم میگی نمیدید. دقیقا در این چنین شرایطی به جای اینکه اینها که سابقه تاریخی قوم صدوم حکایت از این میکنه که این عمل شنیع زمینه انحطاط تا حد در واقع عذاب الهی، به جای اینکه در واقع جامعه جهانی اینها رو محکوم کنه یا در جامعه ما مثلا در دانشگاه حقوق استادان حقوق بلند شن سازوکار حقوقی این رو مشخص کنن پاسخ بدن، میبینید که سکوت عجیبی در جامعه شکل میگیره، اونها برای میدونن تو سکوی متهم رو متهم میتونن به نقض حقوق بشر، در صورتی که آیا حق بشر اعمال قبیحی است که به خاطرش یک تمدن و یک قوم سدوم 4000 سال پیش نابود شد؟ در یک چنین شرایطی وقتی ما به استقبال عید مبعث میریم و تولد مبعث رو و بعثت رو در انگیختگی که در اون پیام حریت آزادگی و عدالت و صرف رقم خورد رو میخوایم دنبال کنیم، آیا حق این مطلب این نیست که ما به قرآن بپردازیم و از متن قرآن و از متن در واقع کتب آسمان الهی و ابراهیمی مقوله اعلامیه جهانی حق خدا رو در بیاریم؟ حق خدا در مقابل حق بشر نیست، بلکه اثبات میکنیم که حق بشر زمانی محقق میشه که حق خدا دیده بشه. همچرا که در عنوان حق خدا بهش میپردازیم در قرآن و کتب آسمانی ابراهیمی، همه اینها دامنه گسترده از حقوق بشر دنبال میکنه. حق خدا چیزی جز حق بشر نیست و از این منظر هست که به استقبال مفهومی میریم به نام مسئله مهمه در واقع عید مبعث، و میخوام ببینید برانگیختگی این انسان الهی، این انسان آرمانی، این انسان کاملی که به صدرت المنتهی در خلقتی بروش فرمود جبرئیل از این جلوتر نتونستن راشون بره، میخوام ببینید که این پیام چیست. مطلق مقدمه این پیام اینه که من به حسب اینکه فرمود علمی با اصل اتم و مکارم الاخلاق، چون که برای تصمیم مکارم اخلاق ایشون مبعوث شدن و به اصطلاح برای تصمیم مکارم اخلاق بوده و عمل من چون عملی نبود که لزوما در واقع مزین به اخلاق باشه در نسبت با این جوان دانشجویی که اینجا نشسته، امیدوارم ایشون اول از حق خودش، حق در واقع حق الناس، حق شخصی خودش که ممکنه در مقابل شما یه مقداری بهتر تخریب شده باشه، من از ایشون خواستگاری میکنم و میخوام ایشون منو ببخشه تا من اجازه داشته باشم بحث کنم. شما مخار میبخشی؟ نمیبخشی؟ خب دیگه ایتی؟ خب بعد دیگه؟ دیگه؟ خب حالا اگر من بخوام شما رو بگم که منم بخواد شما رو بخاطر 8 ماه طرح فتنه و طرح دروغ بزرگی به نام تقلب و وحشت شما در اینکه جوان مسلمان هستی و دانشجوی حقوق هستی و قرار از پیامبر اسلام بگید، شما چون من واقعا دوست ندارم جوانی مثل شما، جوانان مثل شما زیاد ما خدمتشون بودیم، متاسفانه از خیلی هاشون که ویو ای یا بی بی سی فارسی هستن، بسن نه دانشجوی شما قد نمیده از خط دانشگاه های مختلف متاسفانه موارد زیادی داشتن، ما همیشه سعی خدمتشون دلجویی کنیم، درخواست کنیم که باشن در جامعه دیگه، از بزرگانشون که امروز توی ویو ای و بی بی سی فارسی و جای دیگه میبینید تو 20 سال گذشته تا امروز. لذا به حسب این نکته من از شما خواهش میکنم که زاویه نگاهتون رو تغییر بدید. 18 تیر رو کی به وجود آورد؟ همون که امروز تو ویو ای نشستن، آقای افشاری. بله 18 تیر رو اون دوستان به وجود آوردن. اگر شما میخواید یه جلوتر ببینید که مسائل دیگه رخ داد، شما حتما فتنه 88 یادتونه، خرداد که در اون یک پیروزی عظیم 40 میلیونی مردمی که 40 میلیونی پای صندوقای رای اومدن ولی بهشون انگ به مردم، به حکومت، به دولت انگ این رو زدن که در واقع تقلب شده. و شما دیدید 11 میلیون اختلاف رأی رو اعلام تقلب کردن، اسرائیل حمایت کرد، آمریکا حمایت کرد و جامعه رو به مرحله ترسگاه و نظام رو به مرحله براندازی رسوندن، کام مردم رو تلف کردن تا در نهایه 1948 مردم پاسخ دادن. اگر به اون نکات بپردازید، خب ما فهرست بلند بالایی داریم برای پاسخ به این قضیه. لذا من به حسب اخلاق نبوی که همه این جمع در واقع افتخار خودشون و خانوادهشون اینه که در واقع به اسلام اون پیامبر پایبندن، از شما میخوام که این زاویه نگاهتون رو برای خودتون داشته باشید. نمیگم شما نگاهتون رو عوض کنید و در واقع نگاهتون توی این قضایا مثبت باشه، اما به تبع اینکه شما در اقلیت بودید و این دوستان که اینجا حضور دارن نگاهشون متفاوت از نگاه شما بود و حدی من دادم، سوپرچت این دوستان دادن، ممکنه شما سختتون شده باشه، اینه که من از شما عذرخواهی می‌کنم. بعثت پیامبر آخرین حرفی که مبتنی بر وحی آورده شد در قالب قرآن فرمان، مسئله اصلی و اساسی چی بود؟ ببینید اعلامیه جهانی حقوق بشر که می‌بینید، کاری که هر تمدنی و هر امپراتوری در هر دوره انجام بده. اولین امپراتوری گسترده تاریخ که شد امپراتوری هخامنشیان 2600 سال پیش، اولین بار چنین اعلامیه رو تنظیم کردن که عنوان منشور کوروش مطرحه. اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط در واقع کوروش برای اولین بار نوشته شد، در واقع توجیه کننده و زمینه‌ساز گسترش امپراتوری بود. امروز هم اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد نظر ایالات متحده اعلامیه جهانی است که زمینه‌ساز و جاسوس کننده حرکت اصلی جریانی است که امروز بهش میگیم امپراتوری انگلوساکسون‌ها. پس در واقع هر امپراتوری وقتی میاد یک منیفستی برای جهان شمول بودن حرکت خودش ارائه میکنه. هم آقای کوروش در دوره هخامنشیان، هم امروز ایالات متحده، آنچه که تحت عنوان اعلامیه جهانی هیومن رایت که بارها اشاره کردن که هیومن رایت، رایت در زبان انگلیسی معادل کلمه حق و حقوق در ادبیات عربی نیست، حالا مسامحه هستن. پس آنچه که شما به نام منشور کوروش میشناسید و اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد نظر آقای کوروش که زمین ساز بحث امپراتوری بود، یک این سر بود چون کوروش خواهدش بود و بقیه شاهان هخامنشی، حتی تا خشاب شاهان خود داریش، اینا هر کجا میخواستن بگیرن به مردم آزادی میدادن، میگفتن آقا ما اینجا رو میگیریم، فقط شما به ما باج و خراج بدید، حکومتتون از خودتون، ارتباطاتتون از خودتون. یک نمونهش رو در قضایای آزاد کردن قوم یهود در منطقه بابل شنیدید، همین اوایل بود. اینها در مصر هم که رفتن همین کار رو دنبال کردن، حتی به یونان هم که رفتن زمان خشایارشا همین کار رو دنبال کردن. پس در واقع هیچ گفته میشه بیش از 120 استان امپراتوری هخامنشی رو شکل میدادن. امپراتوری هخامنشی یک متن و منشور توسط کوروش براش تهیه شده بود به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر. این اعلامیه جهانی مسامحتن با لفظ امروزیش اعلامیه جهانی حقوق بشر که هر کس دینش رو نگه داره، حکومتش هم حفظ کنه، فقط به حکومت مرکزی امپراتوری یعنی به تشکیلات هخامنشیان باج و خراج بده. این وضعیت میاد تا جایی که امروز ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم مقدمات اعلامیه جهانی حقوق بشر رو فراهم میکنه، متن در واقع مکتوبه زمینی رو تایید میکنه به عنوان منیفستی که بشر باید به این کتاب زمینی در مقابل کتابهای آسمانی پایبند باشه. اهرم فشاری درست میکنه که اگر کسی بر مبنای مواد و مفاد این عمل نکرد، اونا حق داشته باشن محکومش کنن، بهش حمله کنن. پس هر بار سخن از اعلامیه جهانی حقوق بشر امروز آمریکایی پایه میدید که حسب ظاهر جهان شموله و برمیگردیم به عقب تاریخی اون، یعنی ریشه اون رو در اعلامیه جهانی کوروش میبینیم، در منشور کوروش در 2600 سال گذشته هر تمدنی تمدن ارشد شده برای اینکه حرف خودش رو به کرسی بنشونه اومده یک معیارهای جهان شموله بشری تعریف کرده، قدر مشترکهای رو مشخص کرده، نسبت به اونها عمل کرده. این نکته اول. اما آنچه که در کلام وحی آمده و در کتب آسمانی آمده به خصوص در تورات، انجیل و قرآن، این از نظر مبانی مبتنی بر حق حق دیگه رو برمی‌داره. این شما اول نگاه کنید ببینید پایه حق در چی؟ پارادایم های حق برای که روشن کنیم اعلامیه جهانی حق خدا یا اعلامیه جهانی حق بشر کدام بشر یا اصلا کدام حق یا اصلا منظور ما از حق چی؟ این برای میگرده تکلیف و روشن کردن این نکته که دو پارادایم دو وادی اصلی حق امروز بیشتر رو کنیم و این وجود نداره، یا حق طبیعی یا حق الهی. دو رسته حق امروز تعریف شده، نشالله حق طبیعی یا حق الهی. حق طبیعی چی میگه؟ امروز حق طبیعی در تبیین فیزیکال مناسبات طبیعت. اگر در طبیعت چیز نیفته، نیوتن از قانون جاذبه برای برمیاره، روگرفت طبیعت که میشه فیزیک، از دل این قوانین طبیعی شما در واقع پایه حقوق در بیارید، بهش میگن متدولوژی. در فلسفه علم امروز اصلی‌ترین حرفی که مطرح میشه اینه که علم هیچ چیز جز متد. قبلا این رو به مناسبت دیگه جای دیگه عرض کردم، تکرار میکنم، اونم اینه که ببینید دوستان عزیز، مسئله کلیدی امروز ما روشن کردن اینه که کدام حق، آیا حقی که بر اساس متد در متدولوژی در فلسفه علم، حقی که اصطلاحا حق طبیعی نامیده میشه، ان شاء الله اشاره کردم یه جایی قبلا، یک آقای 3-4 سال پیش در کشور اتریش با دختر خودش رابطه داشت، چند تا بچه به دنیا آورده بود ازشون. دخترش رو در زیرزمینی خونش زندانی کرده بود، ارتباط داشت و از این دخترش چند تا بچه به دنیا آمده بود. بعد از اینکه پلیس اتریش اون رو کشف کرد و محاکمه کردن، سرش رو رسانه‌ها پیچید، که بحث حقوقی مطرح شد که آیا این باید محکوم بشه به دلیل اینکه با دختر خودش رابطه داشته عمل غیر شرعی، یا باید محکوم بشه که دخترش رو به زور زندانی کرده و ازش بچه دار شده. بخش عمده مباحث حقوقی که امروز در اروپا پیرامون این شکل گرفت، آمدن این رو محکوم کردن که آقا این چه حق داشته دختر خودش رو زندانی کنه و بچه دار بشه، ولی این که این با دختر خودش ارتباط داشته این محکوم نشد. پاسخ بایولوژیکی بود، گفتن این که گفته شده پدر و دختر ارتباط نداشته باشن، مادر و پسر ارتباط نداشته باشن، خواهر و برادر ارتباط نداشته باشن، طبیعت چی میگه؟ علم زیست‌شناسی و بیولوژی چی میگه؟ بیولوژی میگه دو نفر که بر هم حرامند از نظر شریعت و دین در مسیحیت یا اون و اسلام و سایر نگاه های فرهنگی جهانی، آن را اگر با هم ارتباط جنسی داشته باشن تولید بچه میشه یا نه؟ اگر تولید بچه میشه پس از نظر حقوق طبیعی درسته. این که پسری با مادر خودش، دختری با پدر خودش، خواهری با برادر خودش ارتباط داشته باشه، زمانی معلوم میشه درسته یا غلطه از نظر متدولوژی و روش شناسی. که ببینید ارتباط اینها چه چیزی توی سیستم‌ها تعریف سیستمی. تعریف سیستم اینه ایجاد ارتباط معنادار میان اجزا در یک کل که در نسبت با محیط خدمات ارائه کنه. اگر این دو جزء سیستمی هست، یعنی یک مذکر و مؤنث ارتباط داشتن و نتیجه شد بچه، معلوم میشه این ارتباط معنادار به خروجی رسیده، پس درسته. اگر تمام مناسبات عالم رو قرار باشه اینجوری نگاه کنیم، ببینید سنگ روی سنگ بر نمیشه، اما پایه آنچه که امروز حقوق اساسی نامیده میشه تو فلسفه علمه، توی متدولوژی. یعنی الان به شما میگن علم هیچی نیست جز متد. علم چیز این که بدانید یک مؤنث و مذکر ارتباط با هم داشته باشن در شکل طبیعی مبتنی بر زیست‌شناسی و بیولوژی، باید بچه به دنیا بیاد. این متد و روش علم اشاره کردم. اگر من بخوام بپرستم، الان من علیاذ بالله این دو تا میکروفون رو بپرستم به عنوان بت، تا اینکه بچرخم سمت قبله و خدا رو بپرستم، بین پرستش خدا و پرستش بت یه چیزی مشترکه، این که من از خودم آمدم بیرون دارم چیزی رو یا کسی رو میپرستم. در نفس پرستیدن که هیچ تغییر صورت نمیگیره، در نفس عبادت که تغییر صورت نمیگیره، من دارم عبادت میکنم، حالا یه شیطان رو یا بت رو یا میکروفون ها رو یا مثلا فرض کنید نفس خودم رو یا مال دنیا رو یا خدا رو، در پرستیدن که تغییر ایجاد نمیشه. پرستیدن پرستیدن، عبادت عبادته، جهتش متفاوته. اینجا متدولوژی به شما میگه بپرست هر چی میخوای بپرست. وقتی میرسه به مناسبات جنسی بین زوجین، این مسئله که بعضی ها محارم هم دیگن نباید ارتباط جنسی داشته باشن و فرزندی که از اونها به دنیا میاد مثلا مشکل پیدا میکنه حرامه، اینها همه از نظر متدولوژی میرسه به سوال. لیست بلندبالا و فهرست طولانی وجود داره دوستان، از این نکته که امروز بر پایه حق در واقع مناسبات متدولوژی و روش‌شناسی در هر علمی حق تولید میکنن، حق عبودیت و عبادت میره توی اعلامیه جامعه حقوق بشر میشه که هر کس حق داره هر چیز رو بپرسته، هر کس حق داره به سادگی. خب آیا واقعا این قابل جمع با نگاه توحیدی؟ یا اینکه بیاید در واقع ببینید در مناسبات اخلاق بشری نفس خانواده رو نابود میکنن، نفس مناسبات اخلاقی رو نابود میکنن، برای که بر سر قوم لوط آمد، برای که بر سر اقوام دیگه در واقع شروع فسق و فجور آمد. امروز اینجا مسئله پوشش و حجابه، در جاهای دیگه صحبت از 450 میلیون به سایت برنه گزارش که همین چند روز پیش منتشر شده. خب اگر واقعا 450 میلیون وبسایت پرن در فضای سایبر وجود داره و اینکه یک گزارش آمده 89% کاربرانش آمریکایی هستن، چطور میشه تمدن 310 میلیونی آمریکایی ها بالاترین کاربران فسق و فجور هم درست در جایی که گفته شده آقا اگر خانم ها پوشش داشته باشن مردها حریص میشن در تمدن و جامعه که مردانش در واقع مدام دارن برهنگی میبینن در کف خیابون و در سواحل و جایی دیگه، چرا باز هم انسان انگلوساکسون آمریکایی 310 میلیون جمعیت این کشور 89% کاربران وبسایت های پر هستن، اونم با چه در واقع ضریب نفوذی، اونم در حد 89% 450 میلیون وبسایت. از کجا میاد؟ کجا تئوریزه میشه تو اندیشه داری؟ کجا تئوریزه میشه تو اندیشه فروید؟ پس در واقع ما داریم نکته رو بررسی میکنیم که از فلسفه علم تا تک فلسفه های مضاف علوم تا فلسفه حق و حقوق مسئله رو مشخص میکنه. یک حق امروز روش انگوش میکنن، حق طبیعی. طبیعت و حق طبیعی میگه که یک پدر و دختر، یک مادر و پسر، یک خواهر و برادر به عنوان محارم ازدواجشون مشکلی نداره، دو تا همجنس باز ازدواجشون مشکلی نداره، اون رو با تولید بچه در واقع توجیه میکنن همجنس بازا رو از حیث کارکردش که در واقع خروجیش میشه لذت، آن را در اصالت لذت و هدونیسم دو همجنس باز به لذت میرسن یا نه پس خروجی رسیده پس مشکلیت داره. اگر قرار باشه تک تک رفتار منفی بشر رو از این زاویه قرار باشه با متدولوژی توجیه کنیم و سنگ علمش بزنیم، شما نگاه کنید اول در سرمایه گذشته هر استاد اقتصادی میشینه توی تلویزیون این مملکت وقتی میرسه به سیستم ربوی اقتصادی میگه آقا علم اقتصاد، کدوم علم اقتصاد؟ علم اقتصادی که بزرگان علم اقتصاد در آمریکا و اروپا اعلام کردن خورده منفی فرو پاشیده. اگر این علم اقتصادی که شما میگید میتواند خودش رو نجات بده، چرا نتونست فرگو نجات بده؟ چرا شهر دیترویت باشید؟ به عنوان مهمترین شهر صنعتی ایالات متحده، چرا امروز استیگلیتز و دیگران میگن نمیتونه علم اقتصاد خودش رو نجات بده و جامعه بشر رو نجات بده؟ اصلا عنوان کتاب آقای استیگلیتز اینه، سقوط آزاد. علم اقتصاد سقوط آزاد کرده. حالا هر استاد اقتصادی تو ایران میاد میشینه توی تلویزیون میگه این موارد علم هست. یعنی چی؟ یعنی شما دیگه مسائل دیگر رو داخلش وارد نکنید. وقتی به استادای اقتصاد در دانشگاه‌های ایران میگیم که آقا چرا ربا رو سهم می‌ذارید در نظام اقتصادی که امروز در جهان وجود داره و در ایران چرا اعتراض نمی‌کنید به سیستم ربوی اقتصاد ایران؟ میگن آقا اقتصاد علمه، فرمول تئوریه. اگر شما از همین زاویه که امروز استادان علم اقتصاد در ایران دارن روی انگوش میزنن که آقا اقتصاد علمه، انگارهای ارزشی رو وارد اون نکنید، بخواید وارد بشید مناسبات خانواده رو فردا متخصصین خانواده به شما میگن آقا علمه، همجنس بازی علمه، این که محارم با هم ارتباط داشته باشن علمه و مواردی از این. اگر رسیدید به خیلی از سازوکارهای دیگه یه برچسب و اتیکت علمی بهش میزنن شما رو عقب میرونن. ما این هیمنه این علم که چیزی جز جهل نیست رو باید بشکنیم. حالا چگونه؟ اینه که آقا آیا اساسا متدولوژی علمه؟ آیا ما فراتر و ماورای متدولوژی مطلبی نداریم؟ این یکی از پرسش‌های اصلی در مفهومی که شخص رهبری در قضیه مواجهه با رخنه‌های فرهنگی برمی‌دارد. شما فرمودید آقا رخنه‌های فرهنگی رو رصد کنید و مشخص کنید. یک رخنه فرهنگی امروز اینه دوستان، اینه که به ما الغا کنن که آنچرا که داریم میگیم علمه، متدولوژی علمه. آیا متدولوژی صرفا به عنوان یک انگاره علمی قابل پذیرشه؟ خب پس مبنا همونطوری که دیدید در حقوق طبیعی تبیین روش ها، روش ها رو در قالب متدولوژی به من و شما حقوقه می کنن، الغا می کنن و از این منظر به ما میگن آقا اعتراض نکنید که سیستم مالی دنیا رو بدیه، اعتراض نکنید که ساختار بورس جهان قماره، اعتراض نکنید که اگر روابط بین یک دختر و پدرش در اتریش در منتج به فشار تا فرزند شده شما به این اعتراض نکنید. زیست شناسی داره اینو تعریف میکنه. ببینید بابا چه فاجعه‌ای اون رو هست. اگر این رسمه فرهنگی که امروز در معاصرات علمی بشر تکون باره در فلسفه ارتق باره متدولوژی شروع شده این رسمه رو امروز جلوش نایستید بشر رو توف میگیره. امروز فریاد مفهومی به نام نئو پاگانیزم افتخار میکنن. این کلمه در فلسفه رو فکر کنید. پاگانیزم اول دوره یونان بوده تا قبل از ورود مسیحیت. به دوره بعد از مسیحیت میگن دوره سکولاری که قرص اصالت ارادت به جای شهر. اما در 15 سال دارن میگن که به جای سکولاری یه مفهوم پاگانیزم یعنی کرکیشی. یعنی ما با موج جدیدی از مسائل در حوزه محاسبات فکری در جهان روبرو هستیم که سهه میداره روی پاگانیزم و کرکیشی. در مقابل کفری که امروز بر مبنای متدولوژی و روش‌شناسی داره خودش رو بر جهان تحمیل میکنه و هر کدوم شما وارد میشید به شما با حضور اینجا آقاش علمی شما در دارید اگر میگید این روال نظام بانکی جهانی شما دارید خراب علم حرف میزنید. اگر میگید بود اساسش بر قمار شما دارید بر خلاف علم حرف میزنید. اگر شما دارید میگید که همجنسگرایی منفی است آقای فروید رسما اعلام کرده که همجنسگرایی نه مشکلی است نه گناه نه هیچ مسئله یک نیاز طبیعیه. پس این ادعاهایی که اینا در اعلامیه هاشون میگن و در برنامه هاشون پشتوانه علمی در اندیشه افرادی مثل فروید و مثل داروین و دیگران داره؟ این یک رسمه. اسلام و دین با علم مخالف نیست. مدام ترکیب میکنه. حتی به صراحت میفرماد که هر یک داره هر یک داره یعنی آیا مساوی هن اینهایی که میتونن نسبت به اونهایی که نمیتونن اینا رو مدام یکی نمیدونه. لایعلمون لایعقلون و نکات این چیزی رو با ما رو تشهر مطرح میکنه که چرا فکر نمیکنید که برانید فکر نمیکنید که از عقلتون استفاده کنید. لذا اسلام و قرآن با علم مخالف نیست. اما همونطوری که در ترتیبات نماز ظهر عرض دارید خدا یا پناه میبرند بهتون من علم لا ینفع. این علمی که نفع نمیده چه علمیه؟ علمیه که امروز اساسش بر متدولوژیه. یعنی اگر شما گفتید علم یعنی متدولوژی و روش شناسی در هر پدیده در تولید علم برای تولید علم در هر پدیده گشتید روش و متد اون رو در آوردید گفتید علمه. روش و متد در زیست شناسی میگه دو جنس مذکر و مؤنث با هم ارتباط داشته باشن احتمالاً خروجیش میشه یک بچه. اگر و اگر ما قبل اون بچه خروجیش میشه مثلا لذت. پس بیان مبتنی بر این قضیه بگم با هر نوع روابطی ممنوعه دلیل اینکه توش لذت در میاد اصطلاحاً توی نگاه جرایی بودن تا میشه میگن فایده گرایی جوتی فایده‌ای. یعنی چی؟ یعنی اصطلاحات فایده. ببینید عملی که دنبال میکنید فایده داره یا نداره. فایدهش اگر لذت داره یعنی چی؟ اگر تولید بچه پیش و درست بوده اگر چنین متدولوژی و روش‌شناسی رو بخوایم مبنا بذاریم ما برگشتیم به اصل جاهلیت. این جاهلیت مدرن و اینو به ما حرمه میکنه تو وارد علم و تئوری‌های علمی. یک رخنه فرهنگی رخنه معرفتی رخنه علمیه. در مقابل فراجان حق طبیعی که اصالت رو میده به انشاءالله یا این که آقا شما تو متدولوژی و روش ها بگردید توی علم هر چیزی طبیعت مبنا بوده این متد و روش در بیارید این رو بذارید مبنای حق. هر آنچه در نظام اجتماع در نظام طبیعی توی قالب علم به نام متد و روش تولید کردید این میشه کرسی حق. پس بنیان هیومن رایت بنیان حقوق طبیعی بنیان حق بشر بر چی؟ بر حق طبیعی بر مناسبات طبیعی بر متدولوژی. یک سراغ گام دوم. گام دوم رو ما چی میده؟ پارادایم حقوق الهی. حق الهی رو ما چی میده؟ حق الهی رو ما میگه که پرستیدن در تو انسان به وظیفه گذاشته شده. تو فطرت سیستم عامل ویندوز یعنی اون نظام فطری در واقع امر عبادت و عبودیته. اما باید بدانی که هر چیزی رو نباید عبادت کنی باید قبله داشته باشی. این قبله مند بودن عبادت میشه ارزش نداری. باید ببینید بین آن مواردی که باید بپذیرید در واقع عبادت کنید و بپرستید کدوم ارزشش بالاتره کدوم ارزش حقیقی بقیه باطل است. لذا این که انسان میتواند بت بپرستد خود بپرستد گاو بپرستد سگ بپرستد شهوت بپرستد مال دنیا رو زر بپرستد یا خدا رو بپرستد در این پرستیدن در پرستیدن شرع ایجاد نمیشه اما جهتش مهمه. قبله مداری اینه. ابراهیم خلیل اومد توی جوانی 4000 سال پیش در بتا رو شکست خبر خودش توش بت بزرگه آمدن گفتن این جوانه بود که این کارو میکرد. آوردنش که گفتن چرا داری شکستی؟ گفت ببینید خبر رو توشه چیه؟ گفتن این که نمیتونه ثور رو برداره. بود چی رو میپرستید که نمیتونه ثور رو برداره؟ انداختنش تو آتیش. خدا آتیش رو گلستان کرد براش. بهش گفتش که برو توی مکه خانه کعبه رو بنا بگذار. مردم به این سمت سجده کنید و نماز بگذارید و ثواب کنید. ابله رو مشخص کرد 4000 سال پیش. 2600 سال بعد پیامبر ما وقتی مبعوث شد یکی از مهمترین کارهاش بود که بره خانه کعبه رو از لحاظ شرک نجات بده. کعبه پوستش کعبه بود اما مغز و درونش بتخانه بود. بت لات و بت غزه رو گذاشتن اونجا میپرستیدن. اعلامیه جهانی حق خدا توسط پیامبر ما در قرآن این نبود که همه آزاد از ما مسلمان ها میرن دور این کعبه طواف میکنیم به سمتش نماز میگذاریم مشرکین و بت پرستا بیان برن داخلش هدیه بذارن جلو بتاشون. شعار مسلمانی چیه؟ دو بخش داره. لا اله نفی میکنه همه اله ها رو الا الله. لذا کار پیامبر ما از کار حضرت ابراهیم دشوارتر بود چون باید اول بتی رو که در یعنی خانه کعبه تصرف شده بود به تصویر بت پرست رو در آمده شیطان خاطر شده بود آمده بود بتهایی رو که ابراهیم رو داشت 600 سال پیش شکسته بود آورده بود گذاشته بود تو خونه کعبه. حالا بعد اینا رو پیش کرد لذا آمد عصای مبارکش انداخت گردن لات و عزی رو ریخت زمین شکست فرمان داد اونجا رو شرک زدایی کردن جاری کردن تمیز کردن به بلال فرمان برو بالا ارزان بده. ما امروز وقتی عید مبعث رو تبریک میدیم و میخوایم جشن بگیریم باید حواسمون باشه آیا اون بت‌ها امروز در خانه وجود ما نیست؟ یعنی که داخل خانه کعبه نیست توی مسجدهای مختلف در سراسر جهان نیست در درون باورهای ما در درون ذهن و قلب ما. کار حضرت موقع ظهور از این جهت خیلی دشوارتر از کار پیامبره به دلیل اینکه باید بت‌های رو بشن که این بت‌ها باورهای ما. خب ما این باوری داریم به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر. بلافاصله وقتی مسئله مطرح شد در 15 سال پیش آمدن در دانشکده شهید بهشتی در دانشکده حقوق در دانشکده شهید بهشتی در حوزه حقوق در دانشکده تهران در دانشکده حقوق در هر دانشکده دپارتمان در واقع حقوق بشر رو انداختن در رشته شد که مقطع کردستان و دوستری رو اندازه کردن. یعنی وزید به این تهاجم فرهنگی که صورت میگیره از این طرف مرزا هر چی میاد خب یک بارم تردید کنید. آقا علمه پس این علمو باید بیره فوری اینجا براش دپارتمان را بندازید جمعه مردم بیره بشنیم سر این کلاس را آقا اعلامیه جامعه حقوق بشر میکنم دنبال کنیم. بارها بزرگانی رو که مرحوم علامه جعفری جعفری را سال علی آمدن میرشد آقا در این اعلامیه جهانی یک اصلی گمه اصل کرامت انسان لقد کرمنا بنی آدم. خب این موارد دیده نشد دیگه. یعنی ما مدام زمین رو سعی کردیم با قواعد اونا باز تعریف کنیم با قواعد اونا تو زمین اونا بریم بازی کنیم و خب وقتی شما زمین مال اونا بود قواعد مال اونا بود شما محکومی هر وقت اون اومده زمین رو تعریف کرده بعد اون زمین قواعد بازی اون زمین رو هم تعریف کرده شما با قواعد اونها میری تو زمین اونها بازی کنی خب معلومه که شما رو محکوم میکنن چون اون سهلی داره روی همجنس گرایی. پارادایم معرفتی دومیه. پس اول به ما میگن نیچرال لا حق طبیعی از کجا برمیخیزه؟ از متدولوژی و روش‌شناسی و فلسفه. در گام دوم از کجا برمیخیزه؟ مبتنی بر شریعت. وحی میاد میگه آقا این پرستش باید جهت داشته باشه. این روابط بین زن و مرد در مرحله حیوانی انسان تا جایی که این حیوانه چون از زمان ارسطو به ایسو مدام میگن انسان حیوان دیگه انسان حیوان ناطقه میاد در دوره اخیر تو فروید میشه انسان حیوان در قابل اعتماد میاد توی دیهرمیش میشه انسان حیوان قابل اعتماد میاد در نزد ژان فرانسوا دورتیه میشه انسان حیوان در واقع شگفت انگیز همش حیوان. از سطح حیوانی میریم بالاتر. البته در بخش عمده ای از حیوانات ارتباط بین محارم وجود نداره در بخش عمده ایشونا معدودی از حیوانات به متخصصین در واقع زیستشناسی گفتن که اینا این ارتباطات رو دارن. یعنی به ندرت در حیوانات حیوانی هست که فرزنده مثلا فرض کنیم یک حیوانی با مادر خودش ارتباط داشته باشه یا مثلا حیوان نری با دختر خودش ارتباط داشته باشه. لیست رو وقتی من میدیدم توی تحقیقات زیستشناسا تعداد بسیار محدودیشون این گونه حتی توی حیوانات. اما از اون انسان توی بعد بهیمی و حیوانی خودش ببینید تا کجا جلو رفته سهلی داریم. این جهان علمه. خب پس یه حد طبیعی داریم که این حق طبیعی این متدولوژی و روانشناسی داره که بهش میگن اسم اومده شده مبنای حق طبیعی. آدم یا باید با این ساخت پیدا کنه و سامان پیدا کنه مناسبات بشری یا با مناسبات الهی. پیامبر برای مناسبات الهی آمد. فرض که من مفعول نشدم اگر برای تسلیم مکارم اخلاق. زاویه‌اش چی بود؟ زاویه این نگاه توسط حضرت این بود که بیاد و در واقع قبله ها رو مرتب کنه و همه الهه ها رو به چالش بکشه. یک سازوکاری به ما بده، ما بتونیم مبتنی بر این مسیر رو انشاءالله درست بریم. خب ما باید برگردیم زمین رو خودمون تعریف کنیم، قواعد رو خودمون تعریف کنیم. زمینی که فطرت بشره. دوم قواعدی که مبتنی بر علم درون حوزه وحیانی است، یعنی مبتنی بر وحی ما باید این قواعد رو بچینیم. این مرحله اول ببینیم اقدام نامتقارن. در اقدام نامتقارن زمین و قواعد بازی رو خودتون باید تعریف کنید. اهمیت این جلسه در روز سوم خرداد، روز آزادی خرمشهر، روز حسن بابلی و سیاد شیرازی به این دلیل که اگر اونها نیز بودن چنین سفارایی صورت میدادن اعلامی نامون حقوق بشر رو بنویسیدن در دلیل شما بشون سر ملتها مردم شریف مثل مردم ایران رو مدام محکوم کنید. مگر این باورپذیره؟ اون روز دادن خرمشهر رو آبادان رو اشغال کردن و محاصره کردن، حسن بابلیها برنامهریزی کردن که پس بگیرن. امروز باورهای ما رو در حق و حقوق به چالش میکشن. البته پیچیدهتر قبول میکنم، مناسبات جنگ سخت نیست، جنگ نرم قبول میکنم، اما از دل همین دانشگاه حسن بابلی اون اومد. از کجا معلوم که از دل همین دانشگاه، از کف همین دانشگاه، از کف همین دانشگاه، از دل شما پسران و دخترانی که افتخارتون در واقع اینه که تمسک کنید به دین پیامبری که برای تسلیم مکارم اخلاق آمد، از کجا معلوم که ما نتوانیم در مقابل اعلامیه جهانی حق بشر که پایش در متدولوژی و روش‌شناسی علمیه و در واقع در حضور علم به ما حکم میشه، ما از سوی دیگه علمی رو که فراتر از ساینسه، علمی که نالجه، چون ساینس علم لغت و عور و عریانه، اما نالج معرفت در واقع عمیق‌تر و کامل‌تری. خب پس بنیان یا بر حقوق طبیعی یا بر حقوق الهی. در حقوق طبیعی پایه بر مفهوم نیست به نام متدولوژی و روش‌شناسی، اینجا بر وحیه. هر چیزی جهت داره و ارزش. وقتی میگن نیروهای ارزشی، وقتی میگن تفکر ارزشمدار، منظور از تفکر ارزشمدار تفکری که جهت داره، جهتش رو وحی گفته. شما ممکنه در سطح محاسبات حیوانی و بدنی در آزمایشگاه ببینید بعضی قضایا جواب میده، اما وقتی از سطح حیوانی یه بالاتر در سطح انسان، فطرت انسان در سطح ملک و فرشته تعریفش میکنید، اون متدولوژی حیوانی که جواب نمیده. خب اگر این مسئله مطرحه که مطرحه، ما میمونیم با سازوکار بعدی. دو دسته اعلامیه به وجود میان. اعلامیه جهانی حقوق بشر پایش بر حقوق طبیعی. پس چه چیزی رو اثبات میکنه و تصدیق میکنه؟ مبانی رو که برخواسته از متدولوژی و روش‌شناسی مبتنی بر صرفاً سایرسه. اعلامیه جهانی حق خدا پایش در وحیه. روی چه چیزی صحه میذاره و تاکید میکنه؟ بر مفهومی که مبتنی بر ارزش‌های متعاطف فرامادی، صرفاً در بُعد مادی انسان و بُعد مادی سنگ و چوب که باید پرستیده بشه و خیلی ابعاد مادی دیگه نمیبینه. علم اثبات میکنه که خوبه که شما ربا بخورید، اما او اثبات میکنه در آیه 39 سوره روم و 276 سوره بقره اثبات میکنه و تاکید میکنه که وقتی گفتار جامعه یا ربا، خدا ربا رو به محاق میبره، یمحق الله ربا. شما تو حساب ظاهر و محاسبات اقتصاد سنجی میبینید هی این عدد داره میره بالا، اما از اون بر اون گفته که هر وقت رواشی رو پیدا کرد این یک بازکنک حساب ظاهر خیلی خوب کرده و برجسته شده، اما میداره که چهار تا مفهوم داره میگه برکت، زیاد، اضافه و ربا. این چهار تا ظاهرا یکی هست. شما چه بگید که این یه لیوان یه دونه که هم بهش اضافه کنید بگید دو تا لیوان میشه اضافه، یه بلی اضافه در قرآن. یه مفهوم دیگه داری به نام زیاد. شما الان مقداری آب ریختید داخل این لیوان، وقتی بیشتر بریزید زیاد میشه، پر میشه. یه گام سوم دارید میگه ربا. ربا ظاهرا شبیه زیاد و شبیه اضافه شدن است. یه کسی که ربا خوره فکر کنه داره زیاد میکنه، یه داره اضافه میکنه، دیگه اینجوری نیست. هر وقت فکر کردید در اثر ربا داره سازوکارتون زیاد میشه، برعکس حستون این باشه. ببین مثال که زنم اینه، حالا یه چیزی تابستون گذاشته آسفالت داره آب میشه، ربا ماهیت این چنینی داره، یعنی به محاق میره. اما یه گذاره داره برامون برکت. برکت این سازوکاری که شما هر چی برداری تمام نمیشه، هر چی برداری کم نمیشه. بین زیاد اضافه ربا و برکت، بشر الان اصیل ربا چی رو که بریده و توجیه میکنه احساس منجی چرا یه اصیل بشر اومده 52 تریلیون دلار بدهی گزارش نهادهای بین المللیشون 52 تریلیون دلار بدهی جوان دانشجو کل بودجه دیویس کشور امروز تو کره زمین سال گذشته 45 تریلیون دلار بوده 45,000 میلیارد دلار درآمد کل کره زمین بوده 52 تریلیون دلار یعنی 7,000 میلیارد دلار کسری در واقع درآمد از کجا بابت این به محاق بردنه عدد از این بهتر سند و آمار ارقام از این مناسبتر میخواد که ببینید هر چی فکر میکنید دارید تلاش اقتصادی میکنید بیشتر داره آب میشه همه چی هر چی بشر بیشتر میلره بیشتر داره هر چی رو نابود میکنه منابع طبیعی رو داره نابود میکنه سازوکارا رو داره نابود میکنه دسترنج انسانها رو داره از بین میبره چرا چون پول بدون پشتوانه چاپ میکنه بشینن خیال مخفف در واقع سازوکار تولید پول بدون پشتوانه اعتماد بدون پشتوانه سراسر دنیا چاپ میشه هیچ کس به این اعتراض نمیکنه در جامعه ما خود غربیا آقای راستشراف اینا بلند شدن وبسایت زدن که استادان علم اقتصاد کبابین علم اقتصاد آقای ایران شما 5 استاد اقتصاد نمیتونن بیانیه بدن اگر این وضعیه چرا چون رفرنس صورت گرفته متدولوژی بقیه بشن توی تلویزیون میگن آقا این چیز آقا این علمه آقا علم داره این اگر علم داره سهه میذاره روی ربا و ربا جنگ با خدا ما چرا باید بپذیریم اگر این علم داره سهه میذاره روی ازدواج محارم چرا ما باید اینو بپذیریم اگر این علم داره سهه میذاره روی بت‌پرستی روی خودپرستی روی شرک خب چرا ما باید بپرستیم آقا شما نگاه ارزشمدار دارید نگاه ارزشمدار بده از این نگاه ارزشمدار بده این کاری چرا عمر نوح نابود شد چرا امپراتوری روم نابود شد چرا امروز 52 تریلیون دلار بدهی دست کره زمین مونده چرا نقشه که منتشر کردن کشورهایی که به رنگ قرمزن کشورهای پیشرفته و مدرنن چرا استرالیا و نیوزیلند و ژاپن و کره جنوبی و تایوان و سنگاپور و ایالات متحده و انگلیس و فرانسه و آلمان و اتریش و پرتغال و چرا این کشورها بچار مشکلن این نقشه که به ما منتشر نکردید اونش که تحریم نبودن چون این آیه 39 سوره روم فهم نشده که یمحق الله الربا آیه 276 سوره بقره فهم نشده که فرمود آقا ربا رو رقم بزنید نابود میشه بازخونه که کچوله دیگه بوش میکنید داخلش این بزرگ میشه یه بچه کچوله که اکساده جلوتون بارستاده خیلی خوشش میاد که شما دارید باید میکنه نمیده داره بزرگ میشه یه دفعه میتره چه شما عقلا میدونید که این ترکی چون که دیگه ظرفیت بیشتری نداشت دوباره برمیگرده فلاسیده و پشمرده و کوچولو میشه حالا در چنین شرایطی اون کوچولو اون بچه مثلا یک ساله نمیدونه که این پدیده هجیم چی شد گریه کنه فکر کنه شما رو شوهر بازی کرد و فارش کرد حالا دلش ثابت کن که بابا نگاه کن همین کوچولوی که فارش شده هم بشر ماهیتش رو برخورد با سازوکارهایی که اسمش میذاره علم در اقتصاد در سیستم قبلی و فرمات اینه گزارش منتشر کردن خودشون 700 تریلیون دلار سند توی وارستریت وجود داره اوراق اسناد وارد 700 تریلیون دلار به نسبت 45 تریلیون دلار درآمد بودجه پارسال کره زمین ببینید چند برابر بوده 14-15 برابر یه سیستم قماری رو کاغذ پدر بشر در بوده خب پس ما یه حق طبیعی داریم محتنی بر درمان نشانلا و این ریشه شون متدولوژی و روشناسیه اصالت رو میده به این یه چیز رو میده هر وقت به شما گفتن این حرف علمی است تردید کدوم که خود علم عربی علم ممدودیه بگید چیه ساینس یا نالج اگر ساینس بود تردید اما اگر نالج بود بپذیرید ساینس محتنی بر متدولوژیه صرفا روشناسی اما در مبانی پارادایم وحیانی ما اونجا مفهومی داریم به نام ارزش به نام جهت‌گیری قرآن میشه آمده که این سازوکار رو رقم زده برای هر کدوم از حوزه‌های 4 لایه 3 لایه 2 لایه رو مشخص کرده تفکیک کرده برای یعنی حالا گفته زیاد اینه، اضافه اینه، مفهوم برکت اینه، ربا هم اینه. اگر آمده گفته ما حساب حساب میکنیم شما رو در دنیا و آخرت، مفهوم حساب و حساب داره که گفته آمده گفته در دنیا منفعت و ضرر، در آخرت صلاح و خسارت، بالاتر از ضرر خسارت. این نه انسان لفی خود بالاتر از منفعت صلاح و رست داری. حالا شما بگید منافع ملی، اینجا دانشگاهی حقوق و علوم سیاسیه، در مبحث علوم سیاسی درس رو میخوانم تو روابط بین الملل در نام منافع ملی. منافع ملی تا کجا؟ منفعت ملی تا کجا؟ ضرر ملی تا کجا؟ گفتم یه قاعده داریم، لا ضرر و لا ضرار. خب ضرر و منفعت رو شناختیم، اما عمدتا در قرآن ضرر و منفعت ناظر دنیاست، در آخرت چی؟ فلاح و خسارت. ممکنه ما در دنیا حسب ظاهر ضرر کنیم اما در آخرت به فلاح برسیم. ممکنه در دنیا حسب ظاهر ما به در واقع فلاح به منفعت برسیم، خیلی مردم خوب بشه، اما در آخرت به خودکامشگیان برسیم. قسم میخوره دیگه، ولعصر ان الانسان لفی خود، که انسان در واقع خسرانه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر ایمان داشته باشه و عمل صالح انجام بده. 65 بار این تکرار میشه تو قرآن، ایمان کامل عمل صالح. خب ببینید آیا این جایی داره در مباحث منفعت ملی و منافع ملی در حوزه های روابط بین الملل در دانشکده‌های علوم سیاسی ما؟ نداره. چرا؟ چون این رو نیومدیم مبتنی بر کلام بحث مبنای تولید علم دینی قرار بدیم که آقا منفعت رو در سر جای خودش، فلاح و خسارت هم سر جای خودش، هر دو میشه محاسبه. منتهاش محاسبه برای اولی رو که قرآن فرمود با عدد صورت میگیره چون کمیه، محاسبه برای دومی با احصا نه با عدد. تمام چارچوب مفهومی مشخصه اینجا. ما رسیدیم به گام دو. پس مشخص شد که مبنای حقوق طبیعی بر پایه متدولوژی و روش‌شناسی ساینس به ما حقوق بشر داده. اون حقوق بشر ریشه‌اش در حق طبیعیه و در واقع در نهایت به پاگانیزم می‌انجامه. کلمه مال من نیست، خودتون بگردید در فضای ساینس و پاگانیزم کفتیشی جدید ببینید چه کار کنید. اما در گام دوم مبتنی بر اداره وحیانی نیست در این دانشجو جهت‌گیری اینه. اگر قرار شد ما مبتنی بر اداره وحیانی حرکتمون رو جلو ببریم، باید ارزش‌ها در هر کدوم از این مناسبات روش‌ها و متدها رو بگیم. هر روش و متدی در علم روشن شد، یک در واقع اشاری باید روش کشیده بشه به نام قشاع ارزش. ببینید ارزشمدار هست که من به شما قرنه می‌کنم که هنر برای هنر، ارزش رو در هنر وارد کنم. به شما قرنه می‌کنم علم برای علم، تفکر برای تفکر، فلسفه برای فلسفه. اینها پایه‌های تئوری که ارائه جامعه رو بشه. در صورتی که خودش نه علم برای علم رو برمی‌کنم، نه هنر برای هنر رو، نه فلسفه برای فلسفه رو، من چی می‌گم؟ اگر علم برای علم مطرحه، چرا دانشمند اتمی ما رو یک تئوری کنه که کسی اون رو خب دانشمند هم دانشمند دیگه، ساینتیست فیزیکدانه، نشسته محاسبه کرده. اگر علم و کارکردهاش مشکل داره جردانی، چرا میگید که راستی آزمایی بشنید که ببینید شما این حد دارن اصلا توضیح کنه جنانی که بابا ما تو مقامی شرعیمون توی فقهمون آمده که در واقع فتوا داده شده در واقع بودگان که حرامه. میگن نه، شما باید در واقع حتی محاسبات و بررسی های علمی کن لابراتوارها و آزمایشگاهاش من تحقیق کنید. این علم برای علمه، هنر برای هنر. اجازه دادم توی هنر برای هنر به سایری در اسلام حراسی، ایران حراسی، در هر چیز دیگه تونی کنن، اما هنر برای هنر، در تفکر برای تفکر، او هر رو در تفکرش هر چیزی رو بگه. شما امروز اگر بگید که پایه در باره حقوق اعلامی جامعه حقوق بشر در حقوق طبیعیه، حقوق طبیعی هم پایه شد متدولوژی و روش شناسی بگه، اینا زده علمن. چطور شد شما هر رو تفکر کنید هر چیز رو مبنا قرار بدید مقدسش کنید؟ مگر در مدرنیته نگفتید هیچ پدیده مقدسی وجود نداره؟ چطور شد حقوق بشر شما مقدسه، علم شما مقدسه؟ اما اگر هر چه متفاوت و متمایزی زده شد، این محل چالش و سواله. خب اگه قرار بود اینطوری عمل کنید که قرآنشهر آبادان که دست دشمن بود، هیچی اصلا همین انقلاب نشده بود توی ایران. شما فرزندان تفکری هستید فرزندان انسان‌های بزرگی هستی که اونها بر آنچه که سنت غلط رایج در جامعه‌شون بود شوریدن نمیشه.
خب امروز رسیدیم به اینجا،
لذا فرادن برای روشن شد. اعلامیه جهانی حق خدا تا فصل داره. فصل اولش برمی‌گرده این که حق خدا در نسبت با حق بشر و حق انسان، حق بشر و حق انسان فصل اول اعلامیه جهانی حق خدا، چون هیچی در این اعلامیه جهانی حق خدا به نفع خدا نیست. چرا؟ چون که حق خدا پایش در حق خدا، خدا حدودی رو برای ما مشخص کرده، این کار رو نکنید، این کار رو بکنید. شما اگر به خواهر و برادر کوچیک 3-4 سالتون که صدای چرخ گوش براش جذابیت داره و وقتی شما دارید یه کاری انجام میدید که براش مهمه میاد جلو، بعدی به شما گوش به چرخ کردید، گذاشتید توی اون ظرف، برداشتید بردید توی آشپزخونه یه لحظه، این در واقع از دفتر شما استفاده میکنه، میخواد ببینه داخل این چی بود که این کار انجام میداد. اگه دستش کرد توی چرخ گوش و انگشتاش نابود شد، اینجا شما چه کردید؟ شما آمدید به این کودک وقتی نهیش میکنید که به اون دست نزن، این دست نزن خیلی اون رو میخواید. خدا به عنوان کسی که خالق ما آمده برای ما یک سری این کار رو نکنید، این کار رو بکنید مشخص کرده. انبیا متخصصین راستازی بودن بین دنیا و آخرت، بین دنیا و عقبی، برای فلاح بشر یه جاده‌ای بدن، جاده‌ای که انبیا زدن دو دسته گاردریل داره. گاردریل این طرفش میگه این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، دستت تو شرط گوش نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، یک قسم لا تقرب الفواحش، به بشیار نزدیک نشید، لا تاکل ربا نکنید، لا تقرب بشیر مال یتیم، لا تقرب بشیر به زنا، این کارو نکنید، تجسس نکنید، لا تجسس، یک لیست بلند باره. این سو در این سوی گاردریل جاده دین آمده گفته که آقا این کار رو بکنید، اقام السلام، آتو و زکات، اگر میخواد مالتون زیاد بشه با ربا زیاد نمیشه، با زکات زیاد میشه، اقام السلام، این کار رو بکنید، این کار رو بکنید، این کتب علیکم السلام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم القتال، یک ستون این طرف ایجاد شده، ستون این طرف، این گاردریل ها از یکیش انسان بره بیرون رفته کفه درده، از یکی از این گاردریل ها، نه از همه گاردریل، یه دونه از اینا رو انسان نفیه یا اثباتم عمل نکنه خودش نابود شده. جا کسی که متخصص راه خرابه شما دید جاده رو زده راه ساز و پلیس راه شما اونجا داره قانون رو اعمال میکنه، اون ضرر میکنه اگر من و شما از درد رفتیم افتادی کنیم، او که آمده جاده رو ساخته، الان از آنها رانندگی و شریعت هم تو جاده گذاشته، پلیس هم برای اعمال قانون گذاشته، گاردریل هم چیده، حالا من رعایت نمیکنم دارم میکنم به یکی از این نرها میرم میافتم پایین، کی ضرر میکنه؟ خدا ضرر میکنه، پلیس ضرر میکنه، افتار راه مرانمی ضرر میکنه، راستاز و متخصص راه مرانمی ضرر میکنه یا من ضرر میکنه؟ پس فصل اول مربوط به حق بشر و انسان، بشر و انسان از هم متمایز هست، چون بشر به حوضه بهیمی و حیوانی انسان به اصطلاح جسمی میرسه، وقتی از حوضه بشر خارج میشه به انسان میرسه، حالا قوه انتخاب و تشخیص و سابقاهای اینچنینی داره و یک مقداری اختیار این رو متمایز میکنه از حیوان. حالا مرتبه بعدی میشه آدم و میشه عبد و موارد دیگه عبدالله، اینا دیگه از حوصله بحث ما خارج. فصل دوم اعلامیه جهانی حق خدا برمیگرده به محیط، میفرماد چه کردید شما به دستتون؟ ظهر الفساد و فلبر و البحث به ما کسبت عید ناس، ظاهر شد فساد در دریا و در خشکی با توجه به آنچه که شما کسب کردید، به ما کسبت عید ناس. نگاه کنید چه بسر محیط زیست بردید، نگاه کنید چه کردید ما دریاها و آلودگیهاش، گونه های جانوری و محیط زیست رو نابود کردید در دریاها، در حجم عظیمی چرخه در واقع اکوسیستم نابود شده، بسیاری از حیوانات در دریا از بین رفتن و نسلشون منقرض شده، از نهنگ ها و حیوانات عظیم الجثه گرفته تا ریسترین ها. در زمین چی؟ در زمین گونه های جانوری چقدر الان تعداد جانورانی که در واقع تلاش میشه اینها نسلشون منقرض نشه، تحت حفاظت هم چقدر گیاهان از بین رفتن. پس محیط زیست هم در دریا، هم در هوا، هم در خشکی و هم در جو با فسادی که بشر ایجاد کرده حقه، حقی داره زمین، حقی داره دریا، حقی داره هوا، بر و بحر و جو حقوقی داره. این حقوق مشخصه، ما باید این حقوق رو رعایت کنیم. بخشی از اعلامیه جهانی حق خدا، یعنی در فصل دوم، ناظر به این ابعاد سگانه زمین، دریا و هوا. اما لایه بعدی، لایه بعدی فصل سوم مربوط به نباتات گیاهان و مربوط به عنصر بعدی یعنی حیوان. اعلامیه جهانی حق خدا حق حیوانات، حق گیاهان، تمام این حقوق بخش از فصل خدا. یعنی در فصل سوم اعلامیه جهانی حق خدا ما از حق نباتات گیاهان تا حق جانداران رو می‌بینیم. این دو تا بر چه بستری هستن؟ بر بستر آب، بر بستر هوا. امروز شرایط محیط زیست رو روی کشور ببینید، فقط تغییر الینو، آب شدن یخ‌های قطبی، بالا آمدن سطح اقیانوس‌ها و موارد دیگر نبینید. شکاف دایره قطبی داخل کشور خودمون ملموس و عینی. از هر 10 شهر ایران 9 تاش رسوم‌هاش خشک شده، به قصدی که دیگه امیدی مسئولین شهری اون شهر رو ندارن که این رسوم‌ها توش آب جاری بشه. آمدن رسوم‌ها رو آسفالت کردن تو محدوده شهرها و داخلش پارکینگ ایجاد کردن یا مثلا تبدیلش کردن به پنجشنبه بازار. ما هر هفته که برنامه دانشجوهای استان‌ها رو می‌بینیم، از دوستان می‌پرسیم که وضع مهندسی شما چجوریه؟ میگن رودخونه رو خشک شده، شهرداری و شورای شهر تصدیق کردن، آمدن رودخونه رو آسفالت کردن و پنجشنبه بازار رو کالا می‌برن اونجا می‌فروشن و عرض خدمت شما پارکینگ و شما از همین قم نگاه کنید که آسفالتش کردن. یه برید مثلا اصفهان و شیراز و همینجوری هر شهری برید الان مصیبت. چه کردیم با محیط زیست؟ چه کردیم با زمین؟ حق زمین اینه که شما 6 روز روش کار کنید، 1 روز بهش استراحت بدید، 6-7 سال کار کنید، 1 سال بهش استراحت بدید. زمین قلده و بنیه داره، نابود کردیم، خاک رو شسته رفته، آب رو نابود کردیم. بحران آینده بشر، بحران سن شما زمانی که به سن ما برسید، بحران نسل شما، سه پدیده آب، انرژی و غذا. تمام مراکز مطالعات استراتژیک برای این سه حوزه به عنوان بحران‌های آینده کار جدی دارن می‌کنن. خب پس اعلامیه جهانی حق خدا که در آینده در موردش بیشتر خواهید شنید، سه فصل اصلی داره: حق بشر و انسان، حق محیط، آب، دریا و هوا. ظهر تطابق البر و البحر به ما کسبت عید الناس. حق جانداران اهم از نباتات گیاهان تا حیوانات. این چارچوب در واقع مبتنی بر حدود الهیه. پس حق خدا مبتنی بر چی؟ مبتنی بر حق خدا. آیه 112 سوره توبه فراز آخرش چی میگه؟ میگه والحافظون لحدود الله. حفظ حدود الهی فرض بر انسان مؤمن هست. هر انسانی هم که مؤمن نباشه اگر میخواد خوب زندگی کنه باید این حدود رو حفظ کنه. آقا من مثلا با مبانی اعتقادی شما مشکل دارم، دو تا میخ میگیرم دستم میکنم تو فریز برق و خودت زدم میکنی، هم دستم میکنم تو شرط گوش و خودت زدم میکنی. ما نکات ایمنی رو گفتیم. اعلامیه جهانی حق خدا تبیین نکات ایمنی حیات بشری در سمت زندگی میشه. خب اجمالا و فهرستوار من به نمونه هایی از این چارچوب ها اشاره کنم که شما با بعضی از مواردشون آشنا بشید. میفرماید که قتل نفس نکنید. قتل نفس نکنید. شما ببینید در 44 ماه گذشته آمریکا، اروپا، مدعیان حقوق بشر، رژیم صهیونیستی با پول عربستان 200,000 نفر انسان بیگناه را در سوریه کشتند. خب آیا اینجا اعلامیه جهانی حقوق بشر که همین تری روز آمریکایی‌ها وقتی دیدن در انتخابات ریاست جمهوری در کشور سوریه انجام میشه گفتن چکار کنید جدول امنی علیهش ایجاد کنید؟ میریم قطعنامه میریم که سازمان ملل شورای امنیت حق توحش، حق رسو، حق توحشه. میریم اونجا میریم که آقا جنایت جنگی صورت گرفته، جنایت جنگی رو توی آمریکایی صورت دادی، اونجا 200,000 نفر کشتی، توی انگلیسی صورت دادی، توی اسرائیلی صورت دادی، توی عربستانی صورت دادی. اهرم فشار ایران اعلامیه جهانی حق بشر، اهرم فشار ایران حق رسو و شورای امنیت و مواد عزیز است. قتل نفس نکنید. چی حالا باید دوستان داری ما تمام بشینه پاسخ بده؟ انسان ایرانی یا انسان آمریکایی؟ انسان ایرانی یا انسان انگلیسی؟ وقتی میفرما قتل نفس نکنید، شما چرا مباشرت میکنید در اینکه تروریست ها بیان انسان سوری رو اینگونه به وحشیانه ترین شکل ممکن بکشن؟ انسان عربی و انسان افغانی رو چی میخواد این هوا نمایی بدون سرنشین شما هر روز تو وزیرستان پاکستان؟ چرا هر روز مردم رو تو جامعه اسلام به خواب بکن میکشید؟ چرا میگید بودایی ها رو میدازید به جون مسلمان تو میانمار؟ چرا میگید در واقع این جریان رو توی کشور حاضرهای مرکزی میدازید به جون مسلمان همه رو تارمار میکنید؟ یک سیاست و برنامه دارید اونجا که به نفس خودتون اسمش اعلامی جمهوری حقوق بشره اندامش داره فشار بر دیگران معکوس گفته قطع نفس نکنید. شما متهمید تفکر مدرن در قرن 25 میلیون کشته دست بشر گذاشت. یک کلمش در جنگ جهانی دوم 50 نفر بود. آیا یک کلمه جنگ جهانی دوم اسلام بود؟ ادیان الهی بود؟ 52 میلیون نفر در جنگ جهانی دوم کشته شد که میگید 6 میلیون نفرش یهودی های بودن گرفته شدن توی کوره های آشوبی داخل اوضاع آشوبی توی هولوکاست. یک طرفش مارکسیسم نبود در شوروی که تفکر مدرن، یک طرفش لیبرالیسم نبود در فرانسه و انگلیس و آمریکا، اون هم که تفکر مدرن. در خود آلمان و ایتالیا چی؟ اونجا که تفکر نیچه بود، تفکر هگل بود، تفکر کانت بود. نازی ترکیب نسیونال سوسیالیسمه. نسیونالیسم ایدئولوژی مدرن هست بعد از خود استالین یا نه؟ سوسیالیسم اندیشه نظام اشتراکی تفکر مدرن هست یا نیست؟ این از اسلام برآمده بود؟ 52 میلیون نفر تو 5 سال متوسط سالی 10 میلیون نفر رو شما تو کشتید. در جنگ جهانی اول چقدر کشته شد؟ در 80 جنگی که از 1945 تا 1990 در دوره 45 ساله جنگ سرد در 80 جنگ، جنگ ویتنام، جنگ کره، جنگ دومینیکن، جنگ کوبا، جنگ عراق و ایران، جنگ یمن، جنگ هند و پاکستان، جنگ علیه لبنان شد، جنگ استرانه عرب و اسرائیل، در تمام این جنگ ها یه طرفش همیشه شما مدرنیستا بودید. این ده ها میلیون انسان که کشته شدن اینا حق حیات نداشتن. قرن بیستم قرن 125 میلیون کشته ایست که این کشته ها عمدتاً توسط تفکر مدرن رقم خورده. چطور میتونه استاد مدرنیست در فلسفه، استاد مدرنیست در علوم سیاسی، استاد مدرنیست در اقتصاد، استاد مدرنیست در حقوق، استاد مدرنیست در رشته های مختلف علوم انسانی غربی بگه مدرنیته اندیشه رهایی و آزادی بشره؟ لیبرالیسم یعنی آزادی، دموکراسی. 125 میلیون کشته‌ای که در دوره جنگ جهانی اول دوم و 80 جنگی که در دوره جنگ سرد اعمال شد یک رها برده شما بوده. حالا اسلام حراسی، حالا شیعه حراسی، حالا ایران حراسی، این اسلام حراسی، ایران حراسی، شیعه حراسی نیست. این اسلام ستیزیه، آنتی اسلامی هست. این ایران ستیزیه، آنتی ایرانی هست. این شیعه ستیزیه، شیعه حراسی نیست. حتی در قضایه حال و تار، آیا این 6 میلیون نفر که توی داخل و آشهی کشته شدن توسط انسان مسلمان کشته شدن؟ انسان مدرنیست آلمانی دیست، نسیونالیست و سوسیالیست. نسیونال سوسیالیست، سوسیالیست ایران میشه اشعرها میگن اشتراکیت، ایران میگن مشارکت. حزب ناسیونالیست میشه حزب در واقع ملیگرا، حزب ملی مذهبی، جرا ملی مذهبی تو ایران ناسیونالیست هم جبهه ملی، حزب ملی. او بخشی میگن مثلا نهضت آزادی، حزب مشارکت، حزب نام کارگزار و سازمان، اینا حزبهای لیبرال هست. لیبرال هم از اون تو بخشی تفکر سوسیالیستی هم در مفهوم مشارکت. پس تفکر مدرن بوده دولت آقای هیتلر. اگر میگید نه در حقی به نسیونال سوسیالیسم نداره، مذهب بوده، بفرمایید کسی که اونجا کش کی بود؟ انسان مسیحی آلمانی بود دیگه. خب چرا به اسلام بود؟ کدوم نوع اسلام؟ اسلام پروتستان، کدوم مسیحیت؟ مسیحیت پروتستان دیده شده، مسیحیت که در اصلا لوتر و کالدن در اروپا، در شمال اروپا، در آلمان پروتست یعنی اعتراض، در مذهب پروتست و اعتراض استحاله شد، بهینه شد. پروژه که از قبل از انقلاب تا بعد از انقلاب تو ایران داره دنبال میشه که بیاد اسلام شیعه رو پروتستانتیزه کنیم. ای قرار اسلام شیعه رو شما مدرنیستا برای سرش بیارید که شبیه آنچه که در آلمان رخ داد توسط لوتر و دیگران در روبرت شرفی برسه که انقدر بی تحمل بشه که 6 میلیون نفر برسه تو کوره. پس مدرنیته بود، نسیونالیسم سوسیالیسم بود، مسیحیت بود از نوع پروتستانتیزه. 725 میلیون کشته در طول اون 7 سال. یه حرف به نفس نکنید. یکی از این جهت ما زیر این مفهوم که فرموده حرف به نفس نکنید، آمار و ارقام جنایت های هر کدوم از جوامع و کشورها و ملت ها رو دستبندی رو خودی مشخص میکنید جزاره شخص خود کسی که میخواد ببینه و بشنوه که کیا حق دارن حالا دفاع کنن از حق کیا اصلا میتونن اجازه دارن در مورد حق حرف بزنن. لایه دوم فرموده ذل نکنید. ذل نکنید. خوب دقت کنید. این همیشه انگلیس میگه در واقع گریت ریتان میگه همیشه گفتن که این گریت ریتان ریتان میکردیم یک ششم ایران پاک کرده. امروز 300 میلیون انگلیسی بیرون خاک انگلیس زندگی میکنه. در کانادا، استرالیا، نیوزیلند و ایالات متحده. 150 سال پیش رفتن این کشور مسلم به استرالیا رو میشه قاره اقیانوسیه. گرفتن، همیشه گفتن شما ادمیشن مهاجران رو ببینید، از اسمش مهاجران نیست، تو ایران یه خائنینی تو دوبله اینا رو مهاجر معرفی کردن. شهر آدلاید در جنوب استرالیا. خیلی طور داستان نشون ده که اینا وقتی خانواده وارد میشن میرن اونجا رو بگیرن اصلا شهر فقط توسط یه سرهنگ انگلیسی به تو سرکی دوره استعمار رفته اونجا رو زمین مشکل کرده فقط خیابون کشی شده. وقتی اون دختر رو میرسن اونجا با اون گاری هاشون این ها پدرمادرشون تو سرنا پرسن از اون کشاورزی میپرسن از اون نگرمانه که شهر آدلاید کجا سیگرم به شهره دیگه دیگه هیچی نیست یه پرسه انگلیسی که سر به جمعیت شد زمان تاسمانی همچنین که شما میدید که برام کریستوف کلمب بوده رفته آمریکا رو گرفته یه دریادار انگلیسی بود برام تاسمانی که اسم اون جزیره جنوب کشور استرالیا برام این فرده همچنین که کشور در واقع کلمبیا در قاره آمریکا به اسم همین در واقع کریستوف کلمب از دیگران هست. اینا آمدن استرالیا رو گرفتن نیوزیلند گرفتن سرز جمعیتشون رفتن اونجا ریختن توی کانادا آرش انیمیشن پوکانتس درست میکنن که دختر سرخپوست لحلق میزده برای جوان انگلیسی. آمریکا رو گرفتن سرزمین سرخپوستا رو گرفتن پوست کرده سرخپوستا رو چند در پوش رو گذاشتن ایالات متحده آرام رو داریم حقوق بشر شدن. آقا تو سرزمینی که توش نشستی الانی جمعی حقوق بشر داده وقتیه ده ها میلیون انسان سرخپوست رو کشتید تمدن درست کردی سیاه‌پوستا رو برداشتی به من اصلی بردی از آفریقا اونجا تمدن درست کردی حالا یه شبه سیاه‌پوستش امروز اونجا شده رئیس جمهور. تو چطور میتونی ادعا کنی از حقوق بشر؟ گفته ستم نکنی، ظلم نکنی. در دهه 1990 جمع شدن از نهادهای بین‌المللی و نهادهای جهانی و خود اروپایی و غربیا و سازمان ملل در کشور غانا در شهر آفرا پایتخت غانا مشخص کنن در دوره استعمار چه برای سر کشور سر قاره آفریقا آمد. خسارت دادن کف برآورد 777 تریلیون دلار. برید بیانیه اقنا رو سرچ کنید به زمان انگلیسی که فرده اتواجر اصل بیانیه رو ببینید 777 تریلیون دلار یعنی نسبت به بودجه امروز کره زمین 18 برابر. جوان اگر آمریکا اگر اروپا امروز از نظر ساختار تمدنی به اوج رسیده چون در 400 سال گذشته دستش رو گرده تو جیب دیگران ده ها میلیون انسان سیاه‌پوست رو به عنوان برده بار کشتی ها کردن بردن در اروپا و در خصوص در قاره جدید یعنی آمریکا باش تمدن ساختن. یک نسل کشی از این منابع روزمینی و زیرزمینی قاره رو قارت کردن چپ خسارتی که براشون برآورد شد 777 هزار میلیارد دلار. این صحبت عوامل دهه 1990 دو سال بعد در سال 2001 میلادی در احساس دوربان در آفریقای جنوبی احساس زده نجات پرستی نهادهای بین المللی رو که سهه گذاشتن شد سند سازمان ملل شد سند ملی سند جهانی بین المللی که باید آمریکا کشور آمریکا کشور انگلیس کشور اسپانیا کشور فرانسه ایتالیا و غیره 777 تریلیون دلار به آفریقا بپردازند. پروفسور مارک فرگوسون در کتاب امپراتوریش میاد سهم انگلیس رو مشخص میکنه چقدره. میگه بعد از اون اجلاس مشخص شد که انگلیس 185 میلیارد پوند نه میلیارد دلار پوند از دلار بیشتر سهم انگلیس 185 تریلیون پوند از اون 777 تریلیون دلار سهم انگلیس 185 تریلیون پوند. منبعش کتاب امپراتوری نوشته پروفسور مارک فرگوسون 185 تریلیون پوند در 400 سال گذشته و اجدار من شما می‌دادن
و بعد از سر به سر جمعیت رو میبوری بیرسیم تو جایی به نام آمریکا و استرالیا و نیوزیلند و اینا و به کشور من روز از انگلیس بهتر نبود؟
اون استادی که سر کلاس دانشگاه به شما میگه آمریکا و انگلیس و اروپا به این دلیل رشد کردن که دیدگاه آدم اسمیت گوش کردن، به دیدگاه جان لاک گوش کردن، به دیدگاه مثلا دکارت و دیگر گوش کردن، چرا نمیگه که اون تمدن روی اندیشه کانت جلو نرفته، روی اندیشه تاسمانی جلو رفته؟ یه دریاور انداختن این طرف رفت استرالیا رو گرفت، یه دریاور انداختن این طرف رفت آمریکا رو گرفت. چرا اینا رو نمیگید؟ 777 تریلیون دلار جوان غارت کردن، ستم کردن، ظلم کردن، بشریت رو نابود کردن، آفریقا رو اخراج اسلام نشوندن. بعد چه کردن؟ اسمش رو گذاشتن تمدن مدرن. 777 تریلیون دلار. اینا رو دنبال کنید. من هیچ وقت رسانه‌های ما توی نظام دانشگاهی ما توی هیچ جا بهش پرداخته نمیشه. گفتم نکنید. ستم نکنید. از این دست آمار و ارقام ها برای روسیاه کردن، برای شرمنده سازی انسان غربی ما حالا زیاد داریم بکنیم. حالا دنبال چهار تا همجنسگرا تو ایران میگردی؟ مبتنی بر فقه شیعه امروز اگر کسی دو جنسیتی باشه در جمهوری اسلامی اجازه داره بره محاکم مربوطه شرعی در دستگاه قضایی و جدیده مجوز بگیره، بیمارستان تست میکنن، آزمایش میکنن، مشخص میشه این دو جنسیتیه، اجازه داره داخل کشور عمل جراحی انجام بده، تغییر جنسیت بشه. اگر منظور تو دفاع از اینا رو که تخم مترقی شیعه یعنی داره سمیه رو اینجا می کنه بیمارستانه متعدد در کشور هست که داره عمل می کنن در مورد دو جمسه ها و موارد دیگه مبانی فقهی ما حتی مترقی داره دستگاه قضایی ما در رو به چارچوب مشخص می کنه نظام بهداشت درمان ما سازوکار برش داره اما اگر مسئله قوم لوطه شما شما شرمنده می کنید اصل شرمنده سازی جمهوری اسلامی به همجنس بازا آزادی نمیده، جمهوری اسلامی به بهایی آزادی نمیده. اصل شرمنده سازی انسان مدرن و انسان غربی همونطور که فرمودن فرمود که انسان غربی انسان آمریکایی و اروپایی رو بذاره تو صندلی متهم مهاجمت کنید، مهاجمت کنید تو بگه پاسپورت داری 777 تریلیون دلار اجدادت قارت کردن آفریقا هنوز دلیل آسیا محاصره نشده ها قارت آسیا جوان هنوز محاصره نشده ما محاصره ایران شروع کردیم 25 تریلیون دلار اول معین کردیم 11 تریلیون دلار آمریکا 14 تریلیون دلار انگلیس پرتغال داریم محاصره میکنیم اونجا نتیجه ایران کرد اسپانیا داریم محاصره میکنیم فرانسه داریم محاصره میکنیم هر کشوری در طول 300 سال گذشته به ملت ما ظلم کرده محاصره میکنیم کشور دیگر هم محاصرهش رو شروع کردیم کجا قرار نیست بیاد اصل شرمنده سازی وقتی قرار به شرمنده کنن انسان ما فرد مانده تو چه حق داشتی به نام دین حکومت تشکیل بدی؟ تو چه حق داشتی در جامعه ندای آزادی و اسلام خواهی رو رقم بزنی؟ من این مدل حق دارم میلیار تعریف کنم دوست داره تو بزنم؟ خب شرمنده هست اینجا در واقع مدیما همینجوری ایستادی چارچندونی که در حق داری برسات بکنی؟ به این گنج جلال احسن می فرماد قد او الا صدیل ربه گردت کنید راه ربتون با سه بزاره دل حکمت با حکمت موعظه حسن و جلال احسن جدال احسن نیست که شما رو اینجه دیاری کنید در نگاه افلاطون و نگاه هگل یعنی از در حرف خودتون میشید در این علیه خودتون با این جدل بکنید ما با اندوشه با بزاره های سازمان قدر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منتشر میکنن یکی سیستم رواج جهانی شده ما با آنچه که تو وبسایت خودتون هست و آنچه که آمار ارقام خودتون هست داریم موارد رو میگیم ما هیچی از خودتون نمیگیم این جدله اصل شهروند سازی با معیارهای خودتون خب میاد سراغ بند سوم پس ظلم نکنید قطعی نفس نکنید کارنامه قبل یا معلومه توی زمینه چیه فرموده به زنا نزدیک نشوید لا تقربوا الزنا نمیگه زنا نکنید میگه به زنا نزدیک نشوید در تورات در انجیل و در قرآن یک دارم مستردی تمدنی که 450 میلیون و فضا نرم بمیسن 45 میلیون 450 میلیون به سایت فرم را اندازی کرده این تمدن حق داده در مورد اطراف حق بزنه تمدنی که 89 درصد کاربران به سایت فرمش مربوط به انسان آمریکایی شد برده این رسپاکسون ها این تمدن حق داده به دیگران ارمانج اخلاقی کنید ملت 76 میلیون نفری ایران یه به سایت فرم دارن کار غیر اخلاقی میکنن 450 میلیون وبسایت پر، 89% کاربرش انسان آمریکاییه. اگر 8% میزید از آن نازل شده به آمریکا تعجب نکنید. او عرضی بلند شد در روبه بشین به عنوان متهم به صندلی و ما مؤاخذه شدیم که همونطور که انبیا آمدن مدام پرسیدن اعلام کردن فتوا الله عظیمون. سوره شعرا رو نگاه کنید، 8 بار این آیه تکرار میشه. موسی میره سراغ فرعون میگه فتوا الله عظیمون، ابراهیم میره سراغ نمرود میگه فتوا الله عظیمون، هود میره قومش میگه فتوا الله عظیمون. تقوا رو برکت ما رو اقرار کنید. لوط میره به قوم لوط میگه که فتوا الله عظیمون. شعر میره میگه فتوا الله عظیمون. عیسی مسیح میره میگه فتوا الله عظیمون. نوح هم میره میگه فتوا الله عظیمون. این آیه رو ببینید، هفتش تا پیامبر تکرار شده. اولین حرفشون به قومشون این بود فتوا الله عظیمون. آقا ما پیرو این پیامبرانیم، نباید به مسابه این پیامبران بشارت رو انذار بدیم که فرمود باشیم رو دستور قرار ندادید الا مبشرا و نذیرا، بشارت بدید و انذار. حالا ما که پیرو این پیامبرانی چطور ما نمیتونیم یقه قرار رو بگیم بگید چرا فساد رو زمین ایجاد میکنیم؟ چرا 450 میلیون وبسایت برد؟ بعد او باید جامعه ما رو متهم کنه که شما چرا به همجنسگرایان اجازه نمیدید. چه خبر از این دانشگاه‌های مافی برده بود انسانی؟ نه ده تا استاد اقتصاد بلند میشن علیه ربا توی ساختار اقتصاد جهانی بیان میدن، نه ده تا استاد حقوق بلند میشن در مورد حق خدا حرف بزنن، نه ده تا استاد هیچ یعنی رده کردن باوری. حالا اون توی شرمنده سازیش میگه اینا هم شرمنده میکنید، داری سلاح عدمی کنید میکنید و ثابت کنید که توش نمیکنید، تروریسم همه عدمی کنید ثابت کنید که این کار رو نمیکنید. پارسال ما انتخابات برگزار کردیم با آرامش، دولتی انتخاب شده اومده سر کار، بلند که قطعنامه دادن که یه همین قطعنامه همجنس بازا و بهایی ها که انتخابات تو قبول نبود دموکراسی نیست. عجب روی داره بابا، انتخابات ایتالیا رو نگاه کن، انتخابات انگلیس رو نگاه کن. تو چه حق بود بلند شدن ایرانی دیگه که انتخابات دموکراسی بود یا نبود؟ پس وقتی میفرماد که لا تقرب الزنا، یک مسئله با وجود میاد، حلاکت هر سو نرسیده. یا آیه داره میفرماد که زنان کشتاران شما گرد نفاقکم هر سو نرسیده. توی آیه دیگه میفرماد حلاکت هر سو نرسیده. اینجا هست زنان هستن که حلاکت میشن و نرسیده. وقتی خانوم ها درگیر فساد شدن چون که همدانی که 450 میلیون وبسایت پرن داری برای سر زنها برده، این زن دیگه نه خودش امکان این رو داره که زندگی خوبی داشته باشه و نه امکان تولید فرزند داره. حرف قرآن چیه؟ که حرف و نفس اینجا حلاک میشه. گزارش جدید انستیتوی خانواده رو نقشه خانواده در 2014 رو بگید، از این گزارش مخصوصه. من فقط یه قسمتش نگاه اشاره میکنم. شما در باره فیگور 5 رو ببینید، تولد خارج از ازدواج از 1998 تا 2012 ببینید چطوریه. اروپای شرقی پایین جهت هست، کشورها به ترتیب فدراسیون روسیه 27%، رومانی 31%، من اینکه یک سبون بچه هاشون زنان دادن، لهستان 22%، مجارستان 45%، وستر یورات اروپای غربی، فرانسه 56% بچه هایی به دنیا میاد بیرون ازدواج، یعنی زنان دادن، آلمان 35%، یعنی بیش از یک سبون، یعنی اکس تا بچه رو دیدید حتما یکیش زنان دادن. ایرلند 35%، ایتالیا 28%، سوئد، هلند 47%، اسپانیا 36%، هلند خیلی وضعش خرابه، سودان از همه سوئد از همه وضعش بدتره 55%، بیش از نیمی از کودکان در سوئد حرام‌زاده است. و بعضی از مثلا شبه متفکرهای مثلا چیشون میگن اسم خودشون گذاشتن روشنفکران مسلمان، روشنفکر دینی، چند ماه پیش قبل از اینکه این مجلات شبیه روشنفکری لیبرال نوشته بود
من اشتباه کردم 12 سال عمرم تو حوزه علمی هدر رفت آمدم حرفای شبه روشنفکری و فلان زدم و بهترین جایی که هم پیاده شده حوزه اسکاندیناویه به این مثل روشنفکر دینی بگیره های روشنفکر دینی اون تنبه که فکر میکنه خیلی کلاسش بالا 55% آدم هایی که شغل نمیدارن راه میرن حرام زادن روباه تیر سرزمین خبیث‌هایی مثل آقای آدام اسمیت که دست نامرئی بازار اومد مطرح کرد جلوی یدالله و علی سرزمین کسی که به الهار خودش اعتراف کنه مدام توی کتاباش آقای دیوید یوم و بانی لیبرالیسم آقای جان لاک سرزمین اون ایونیز پنگان در واقع سلطنتی پادشاهی متحده دو سال پیش 2012 48% بعدن بلند میشه آقای دیوید کامرون رئیس محافظه این کشور میاد جلو دوربین ها دو ماه پیش میایسته و افتخار از ازدواج همسر سابق میگه بریم سراغ آمریکای شمالی کانادا 27% مکزیک 55% ایالات متحده 41% اقیانوسیه یعنی استرالیا و نیوزیلند دو کشور آمریکا هستن دیگه استرالیا 33% بچه هاشون زن آزادن نیوزیلند 49% جامعه هاشون بلد زن ها تمدن بلد زن ها از این بلد زن ها یک خوشید الان استقال مراقب باشید قربیلی باید که دستیلی باید میشید چون ممکن است زن آزاده باشید خب بریم آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین اوضاع خیلی اونجا خرابه آرژانتین 13% بولیوی 55% برزیل 66% شیلی 69% آقا کلمبیا دیگه سفره بالا 84% این سیاراش اینجا فرش میشد نمیدونم ویکتوریا باید چیچی همون مثلا سیار جامعه استنازاده در مثلا خارسیوان کاستاریکا 67% نیکاراگوا 72% پاراگوئه 70% پرو 76% آقا خیلی بود باشد این همون مفت مرافع باشد بیان باید این جنب بیاد باشد خب بریم جنوب صحرای آفریقا کنگو 19% ببین چرا گفتی جنوب صحرای آفریقا چون قسمت شمال صحرای آفریقا کشورهای اسلامی هستند و این آمار ارقام تو کشورهای اسلامی زیر 4% اثر پیام پیامبر که هر سال قرار جشن بگیرید به خاطر بعثتش اثرش رو در تصمیم مکارم اطلاف در سند سازمان ملل منتشر کرده از فرضیت نقشه خانواده 2014 ببینید که کشورهای اسلامی در این قضایا بسیار مصیبتشون پایینه حالا گفته که نقشه به جنوب بسیار پایین صحرای آفریقا کنگو 19% اتیوپی 11% غنا 30% کنیا 24% نیجریه 6% آفریقای جنوبی 63% آفریقای جنوبی کشوری که نزد آپارتاید انگلیسیا بود الان هر شهر یک نفر سفیدپوست انگلیسی اونجا زندگی میکنن هر کجا نفوذ انگلیسیا بیشتر سفتپولی و بیشتر تانزانیا 29% اوگاندا 54% خب بیاید به قول اینها مدلیست مدلیست که ما گفتیم با کلمه خاورمیانه مشکل داریم مفهومی به نام در واقع کلمه خیانت‌آمیز خاورمیانه که هر کس مطرح کنه این کلمه رو در واقع یا نادانه و ناآگاهه یا مغرضه این مفهوم رو آقای آلبرت پیر ماهان باب کرد حدود 20 سال پیش و اصلا مطرح کردن اصلا انسان ایرانی خودش رو خاورمیانه‌ای بدونه این یک جور تاجون فرهنگی خیانته گفتنش مسئله داره هر کس چون 20 سال اینو گفتی هر کس باز هم تکرار میکنه حتما بگیره چشمشه میدونید دول رو خاورمیانه دو تا کشور پیش مطرح است ایرانی اسرائیل 5%شون بلد زنا ترکیه 3% اینکه بخش اونجا ترکیه اینجوری نیست ترکیه نشون بشه کشور اسلامیه. بیشتر این 3 درصد هم حاصل چیه؟ حاصل نزدیک بودنش به تمدن غربه. اما شما ببینید در منطقه خاورمیانه مسئله دیگه توی عراق، توی نمیدونم لبنان، توی کره، توی ایران برید عمده ایشیا رو خود نهاستی رو خب برید این دیار یک تمدنی با 1 میلیارد جمعیت دقت کنید چه ایندونیشیا و دیگه بیشتر میلیون نفر جمعیت انگلیسی سه درصد ژاپن یک تمدن شینتویستی 2 درصد فیلیپین 37 درصد چرا؟ به دلیل سیطره نظام فکری فرهنگی غرب اونجا که اونجا رو یک بسپایی میکنم از آقای محمد فاحش خونه بزرگ تبدیل کرد پایگاه دریای کلار پایگاه هوای چوبی شده کره جنوبی 2 درصد تایوان 4 درصد ببین آسیا چقدر فرقی این مقدار خامینه
و جهان اسلام چقدر اینجا خوشنام به دین محمد رسول الله
افتخار میکنیم که نوعی از زندگی برای انسان شیعه و سنی رقم زده که در این 1.5 میلیارد انسان مسلمان شیعه و اهل سنت در گزارش نهاد بین المللی انستیتو در واقع خانواده در تربیت های حوزه کودک و غیره در جهان گزارش سال 2014 شون یعنی نقشه مربوطه به اصطلاح نقشه کودک و حوزه خانواده در 2014 ساختار جهان اسلام از یک حقیقت اینچنین برخوردار از یک نارامش جوان نامشیو سجده شکر بر پیشگاه خدایی که چنین پیامبری رو مبعوث فرمود برانگیخت که تکمیل مکارم اخلاق کنه یک سند تکمیل مکارم اخلاقش که 1400 سال پیش فرمود امنی با استود و قبل مکارم اخلاق مبعوث نشدن مگر برای تکمیل مکارم اخلاق یک دلیل یک سند تکمیل مکارم اخلاق این که اخلاق باشه این مداری در دورتون رسمی تکمیل کنی با نگاه این پیامبر عظیم و شهر یک سندش اینه که یک ملت 77 میلیونی اجازه یک بی اخلاقی در حد یک وبسایت پر نداره تمدن نکشت 450 میلیون وبسایت پر داره تمدن اسلامی و تمدن ایرانی از نظر زنازادگی بسیار آمارش در واقع ناچیز و پایینه تمدن سایر نظام‌های اجتماعی ببینید وضعیتشون یک حاضر شرکتاری اونی که باید بشینه روی صندلی مسئله حقوق بشر چیه؟ اون کسی که تو جامعهش جوری مدیریت کرده که اینجوری جلو رفته چرا سد و اتوبان و اینترنت و کامپیوتر و فضا دفتر و موالدگیش رو خواه میکشن مناسبات اون اجتماعی شون روانشناسی فرویدی ایسلامی روانشناسی پیاژه‌ای روانشناسی کسی چرا چنین مصورت نگرفته چرا جامعه شناسی پارکون جامعه شناسی زبر جامعه شناسی شلر و دیگران نتونسته جامعه را اصلاح کنه اعلامیه جامعه حق خدا اگر به حق خدا انسان عمل کردی و حدود خدا را رعایت کردی جامعه تبکیه میشه تبکیه میشه خاک میشه و ادلا جامعه زنازاده معلوم که عذا برشناسه میشه جامعه در باخاره معلوم که عذا برشناسه میشه پس فرموده قدیمت نکنید زور نکنید فرزمان عزید نشدید چرا؟ حلاکت هر سنت در وجود میاد این گزارش یعنی نسل و هست حلاق شده زمان هست حلاق شده و نسلشون هم حلاق شده برای این که بدانید از کف دانشگاهی حقوق دانشگاه تهران جوانی در ترم اول بیرون آمد از 21 سالگی بلند شد با 50 کیلو فرد مفت 1.55 بلند شد رفت آزادی خودمش رو پرداز استراتژی کرد و بعدم شهید شد 24 سالگی برای اینکه بدانید این حکمت از قلبش چطور در زبانش داره که من فکرش داره شد برید با مادر این شهید عظیم صحبت کنید ببینید این جوان تو دوره نوجوانی و کودکیش از چه سلامت فکری و جوانی اخلاقی در بوده نه بر دست چنین مادری بر پای چنین مادری باید بوسه زد که با چنان تمامت نفسی
انسانی رو تربیت کرد که امروز ما افتخار می‌کنیم این قرنشه رو وقتی اینها آزاد کردن خدا این قرنشه رو آزاد کرد، چون خدا فقط گفته بود که الله جدا فرقون هر لبین آمن ان الله جدا فرقون هر لبین آمن مردم ایمان بیرد شما به کام می‌کنیم بر پای مادر سیاد شیرازی باید بوسه زد. این انسان شما از نزدیکی در مدتی با سیاد شیرازی کار کردن. ببینید شروع ساعت کارش، شروع زندگیش، شروع جلساتش با این دعا بود: رب ادخلنی مدخل سر و اخرجنی مخرج سر و اجعلنی من بیت سلطان. یعنی فکر میکنم در روز بالای 50 بار اینو میگه خدا یا منو وارد کن و کارشون باسته. این نیست مگر شیر و نطفه و لغمه پاک سیار شیرازی رضا میفرما توی اون برنامه تلویزیون ما میفرما که حسین خرابی فرمانده لشکر اصفهانی و لشکر امام حسین تماس باید گفتشه من باید وارد خرمشهر بشم. گفتن آقا آزاده خرمشهر من رو تو مرحله دیگر زنگ نباش باید قرار بکنم من باید وارد خرمشهر بشم. گفتش گفتن چطوری باید وارد بشی؟ مرحله بعد عملیات وارد. گفت آقا عراقی ها راز شدن دارن میان دستاشون بالا. میگه من بهش گفتم تو برو ولی دارم آقا نگه از این وقت گفتن خرمشهر گفتن با مورد لشکر محسن تیر دارم گفتن وارد شهر خرمشهر شو از این طرف برای شدم با هلیکوپتر خودم نگاه کنم ببینم چه خبر. میگو با هلیکوپتر برن شدم دیدم کنار جاده عراقی ها دستاشون رو سرشون دارن میان 10,000 نفر فقط نامون مرحله ارسی رو دارن راقی اکتاش هست یک ستون طولانی بزرگی و حیبت و عظمت شما رو وقتی ایمان دارید جوری به چشم دشمنان شما میدازه. 8 سال جوانانی که خیلی حسه ای جنگ رو نمیدونستن اما حکمت نظامی رو خدا از قلبشون به زبانش جاری میکرد در ارتش و در سپاه در بستی اخلاص اخلاص صرف از دل چنین ساختار نقشه جمعیتی در جهان گستردی به دانشجو انسان تراز در نمیاد. انسان تراز در نمیاد. دانشجوی حقوق دانشجوی کنار میتونه به خودش برای عبد بباره که حسن بابری دانشجوی دانشگاهی حقوق بباره رضا حلاکت حرف و نفس. آیا حلاکت حرف و نفس رو کاری نکنه که نسل و هر حلاک روشن سوزی برای خدا داره؟ حرف خدا این خوبه رو نکنید زنان و نسل رو حلاک نکنید. مد، برمجابی، فشن، پر تمام این سازوکارهایی که ایجاد کرده ممانه مظاهر تمدن. آقا شما چرا از تمدن فرد فقط صدا حرفانی شو نبینید؟ دو خود دانشگاه شبان چطور خب با بره شما پیش رضا بفر فقط اون خوبی های تگه رو کانتو دکار رو پلتی بیشو از می پرند اینجا افتاروی رو برو بره میشه ببینید اجازه بدید کوچولو ما میزوادا چه 450 میلیون به سایت پر رو بیست افتاد کنه که اتمی و 777 تریلیون دلار قارت آفریقا ایناش به همه تفکر کوچولو مردانتون به مردانتون به زنانتون به زنانتون مشکول شدید. این اطراف و اطراف و سازگاره این چنینی و عذاب این ناظر میشه نکنی که همجنسگرایی نکنی الان مسئله لبزی انوان و سکشوال ها و این بازی های مسئله با دیگه دار رو بازن به درمشانسی فرگیم باید تریدشون با این مسئله رو چی میگی؟ انسان قربی آیا برای این قضیه عذاب ناظر شد یا نشد؟ اگر فردا در تمدن عذاب نازل شد با چه کار بکنیم حاجب شو بگیریم؟ تمدنی که قرآن پیامبر ما رو میذاره میسوزونه که چیشش تمدنی که فیلم میسازه علیه پیامبر ما رو سخره میگیره تمدنی که روزنامهاش علیه پیامبر ما انیمیشن تولید میکنن اینا اراده کفره. میدونه چه پیام این پیامبر به عالمگیر میشه؟ میدونه که فرزند این انقلی به شالله ظهور میکنه و دستات اینا رو به هم میزنه؟ نگرانه باید انیمیشن بسازه.
کارکون درست کنه، کاریکاتور بکشه، فیلم سینمایی مهم درست کنه. آقای طرفدار آزادی بیان توی جمهوری اسلامی، آقای که میگه لیبرالیسم مدرنیته سازوکار این قضیه، چرا انسان فرانسوی دولت آقای اولام اجازه نداد فارسا بخواد این فیلم مستحکم که علی پیامبر ماساختن یه راهنمایی که فرض صورت بگیره؟ چرا کشور آمریکا آقای اوباما حاضر نشد عذرخواهی کنه؟ چرا انگلیس خبیث با بعد از اینکه حکم سلمان رشدی صادر شد این کسی که مرتده که توهین کرد و به وجود نازنین حضرت جبرئیل به وجود نازنین پیامبر اسلام تیم حفاظت امنیتی براش گذاشته اونا به کفرشون پافشاری میکنن؟ کدوم روشنفکری؟ کدوم اندیشه نو؟ کدوم آزادی؟ اون حق داد توهین کنه به همه مقدس ما؟ تو شد یه بعد اونها که چهار سال انجام میدن وسط فرم دادی؟ تو شد یه بار دوباره که هفته به هفته به هفت تریلیون دلار قارت کردی انسان آفریقایی به امروز اروپا رو درست کردی، آمریکا رو درست کردی، اسمش رو گذاشت تمدن عالی. اما سنت الهی تبدیل بردار نیست. تو بر تو قرآن میفرما سنت الهی تبدیل بردار نیست، سنت الهی در واقع تبدیل بردار نیست. چرا چطور تبدیل بردار نیست؟ اینه که رباب محاق میبرن خدا ربا رو و جنگ با خدا برید بالا بیاد پایین با این جنگی که زده توی اروپا و آمریکا بدید یه چیزی با شما در دل جنگ بشه شما دارید آب میشید خودتون حواستون نیست. استادای علوم انسانی در دانشگاه های علوم انسانی ما سرشون انداختن مثلا پایین نمیخوان ببینن و بعد تمدنی که از 45 تریلیون دلار درآمد جهان بالای 52 تریلیون دلار بدهی داره سال 2020 اعلام کردن بدهی آمریکا که الان بیشتر تریلیون دلار رو میرسونه در واقع 28 تریلیون دلار و این بدهی اقتصادی در واقع آرام آرام با شیب ملایم که 6 سال آینده رشد کنه این خیلی برمیداره. آقا فامیل ما تو آمریکا دو سه مرد میتونه اگر سو به سفر سفر کارا دونیم ما تو استرالیا بودیم خیلی مرزت خوب بود بعد دستان توشی به دیگران تمدن خوب میشه. اگر راست میگم مثل انسان ایرانی دست پاش جمعی که تو مرزای خودش مقتدرانه تو مرزای خودش کشورشون میسا اگر راست میگم حسن سرانی ممدر رو میکردن که تنیز سوده با چهار تا دانشجو با چهار تا ماشین تراش یه مملکت رو فضایی کرد یه مملکت رو موشکی کرد موشکات رو دارید دادن توی این آقا مدرسه برنده هسته دار با شما صحبت میکنی. امروز اعلام کردن آمریکایی ها که این طرف رفته اسرائیل کامل از رواجه آمریکا برشید از نومده میرون گفته که برنامه بیدیم با اسرائیل ها که توی مرحله بعدی تو برنامه هسته ایران مفاد حقوق بشری رو بذاریم رو میز. خب باشه من مفاد حقوق بشری و حق خدا رو بذاشتیم رو میز. انبیا چطور مطالبه می کردن فتح الله به عظیمون ما پیرو بکن انبیا با این پرچم اومدیم تو صحنه که آمریکایی فتح الله به عظیمون آمریکایی فکر نکن استادای لیبرال تو دانشگاه های علوم انسانی در دانشگاه های ایران لیبرالیسم آدم اسمیت رو سر میزنن لیبرالیسم فروید رو سر میزنن لیبرالیسم آدم اسمیت رو و مواد دیگر رو حقوق نمیکنن به دانشگاه ایرانی. از کف این دانشگاه در همین سالن در همین روز جنگ با خدا و مبارزه با مسئله ربا رو علنی کردید تا جایی که حکومت برنامه مثلا سمت خدای تلویزیونش با هفت عالم دیگه رفت و قطع وضعیه که تو تحمل نکردن. اما امروز مسئله مبارزه با ربا داره به یک جنبش مردمی تو کشور ما تبدیل میشه. دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شریف و دانشگاه علامه و جای دیگه سکوت کنن. دیدید که جنبش مبارزه با ربا گرفت؟ دیدید که مراجع اومدن پشت سرش؟ دیدید امروز قوه قضاییه با اقتدار یکی از مفسدین یکی از سیستم رقابتی بهره مند شده بود و چوبه دار در مقابل میگرد. ما از این موضع دستگاه قضایی عمیقاً حمایت میکنیم چون از فردا دستگاه حقوق بشری آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها را می‌افتند در دفاع از یک رانت‌خوار به عنوان نقض حقوق بشر علیه اعدام بزرگ پروژه 3000 میلیاردی که جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر کرده مفسدین رو اعدام کرده. ما از موضع دستگاه قضایی حمایت می‌کنیم. دستگاه قضایی بایستی در تراژدی عدالت سازوکارش رو جلو ببره از فشار افعال احمد شهید و جریان های معاندی که هر یوز دیدید توی کانادا که آقای احمد شهید با سرکرده مناظرین با هم میرن در رابطه نمایش ها. ما میدونیم از کجا نشکر در رابطه تصمیم میگرن و تصمیم میگرن. فشاخشه مدرسه مخاطر رو ادام میکنن، ما محکوم میشیدیم فرقی رو باشد. طرف بوم میداره توی احواز مردم رو اطلاع میکنه، بعد باش برگرد میکنن چه مردم رو باشد. توی 400 نفر رو توی سیستان و بلوچستان تیم ریگی به شهادت رسوندن مظلومانه و فجیع‌ترین شکل ممکن، بعد اعدام شد. ما متهم شدیم به نقض حقوق بشر. حالا اعدام هایی که این مفسدین اقتصادی رقم زدن و اعدام هایی که باید صورت بگیره که یکیشون امروز انجام شده، از ترس فردا شما نگاه کنید هر کسی فاسد باشه، مثل همجنس فاسد، مثل اهل قوم، اهل بهاسطلاح قدیم قوم لویس، عین اینا هر فاسدی سابقه رو رقم بزنه اعلامیه جامعه حقوق بشر میذاره مردمی ازش دفاع میکنن. قرار یکی دیگه باشه مثلا دفاع کنه از دین پیامبران و انبیا یه نفری قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله متنا و فرادا. یکی یکی دو تا دو تا هر کی بدونی نوح یه نفری 900 سال دعوت کرد کسی بهش نگرد عقل نداشت. ابراهیم یک نفری دفاع کرد، عیسی یک نفری، موسی یک نفری، پیامبر ما. ما میراثدار این 24000 نبی هستیم، چطور نمیتونیم جهان غرب رو دعوت کنیم؟ حالا یه مش استاد علوم انسانی در دانشگاه‌های ما استحاله میکنن نظام فکری رو از این زاویه. آقا به شأن علم احترام بگذارید، شما به شأن انسان، به فطرت انسان، به کلام بشر، به صاحب بشر احترام بگذارید. الان میگه که مناقب در منکارلو، منکارلو در مناقب، جنوب برافه، از این ترین کارنیما ها، از این ترین قمار کنما، از این ترین قمار خانه جهانی در خیابون بار قرار داره. نظام آنچه که بشیده بورس، جوان دانشجو، آقای بکران جاندو، یه جنوب تو هیل کش برای که نگیرنش از جدیه هیل قرار جده بلند یه بلند در داری که زندگانونه رفت تو قمارخونه ها و اونجا قمار میکرد و منبر درآمد رو زندگی قمار رو بلندگیر یاد کرد، قمار رو بلندگیر یاد کرد، خوب تو قمار رفعی شد، اونجا وزشت خوب شد. اومد شنید که دربار لوئیس توی فرانسه دچار مشکل شده، مشکلات مالی داره و اقتصاد خیلی خرابه. قمار نظریه پرداز بلند شد از قمارخونه های توی بلند رفت توی فرانسه تو دربار لوئیس، یک سیستم نظام مالی درست کرد برای آقای لویی که امروز بهش میگن بورس، مبتنی بر مدل قمار هلندی. و این سازوکار قمار رو تولید کرد، انجام داد، خوب جلو برد، خوب کار انجام شد، به نتایج خیلی خوبی رسید. اینقدر وضع دولت آقای لویی خوب شد که لویی این از نخست وزیرش به خودش نزدیکتر میدونه. الان اون توی کاخ ورسای تو محدوده که هر صورت موزه نگرداشتن، بغل اتاق آقای لویی اتاق همین جاندو. آقا این خب بغاره دیگه، این که اصطوره که میگن حباب شد میگره و میتره که این حال همون دوره. اولین بار که بورس خیلی خوب عمل کرد و جلو رفت و خوب تو این فرانسه توسط جاندو و قمار با آقا این یک دفعه این وضع خوب شد با این سازوکار مالی، یه دفعه ترکید نابود شد من اقتصادی فرانسه نامده میشه. این شواله بازش فرا کرد از ایتالیا، تو ایتالیا مرد. الان سنگ قبرش محل زیارت و تواف قماربازهای جهانی هم که بشه میگن بورس باز. بورس پایش بر قماره، مرکز این قمار جهانی نزدک داوجون و سایر گزینه ها در خیابون فال در وال استریت. جنبشی که سه سال پیش شروع شد به جنبش اشغال وال استریت یک جنبش اقتصادی نبود، جنبش فرهنگی بود. این جنبش تمام تظاهرات این سراسر به هم می‌کردن به نام گریف، یعنی همه آجاست و بلد، یه علامت بود محمود از دارد باشه. دوست جوان، تمدن قبل به از نظر فرهنگی به این رسیده که حرص و طمع و ولع نابود میکنه جامعه رو. جنبش والسیدی جنبش فرهنگی اجتماعی بود، جنبش اقتصادی نبود. تمام کارکارهاشون باید نگاه کنه که راه مدارشون همچین اروپا هم توی آمریکا گرفته تو آمریکا شروع شد، تمام خیابونهای کشورهای اروپایی هم اعلام گرفته کرد. ببینید پلاکار بکری یعنی طمع، حرص، ولع، تمام اینا رو خودشون میگن قمارباز. یعنی اصلا اصطلاحی که دوست فالسوری به هم دیگه میگن، میگن عجب قمارباز خوبیه. اما پدیده ای که اساسش بر قماره به قول فقهای ما دمان از درستش دمان چطور ما میتونیم این اصطلاح میشون؟ چطور تمدن قمارباز که روبنای قمارش میشه کازینوهای لاس‌وگاس، روزنامه گوارش تو خونه میشه کازینوهای مانتو و ماکو. این تمدن در خیابون باز در نیویورک در بورس نزدک داو جونز و قمار سازمان مثل رو برم میزنه. فرسکو توی مستند خودش سندی رو از وبسایت مربوطه نشون میده که اونجا میگه بیش از 700 تریلیون دلار برگه و سند مالی توی بورس والاستریت وجود داره. یعنی با سندسازی صرفا این تقدمی رو کردن. اینکه که همزمان تفاوت فرسکو وبسایتی هم که نشون میده اون وبسایت ما مرغی نکردیم، خودشون نشون دادن 700 تریلیون دلار بوده نیزده هیشه برابر کل بودجه امریکایی زمین. یعنی از سندسازی قمار یه معنی ساده میشه قمار. حضرت روح الله یه روزی تو دیدار با کارکنان بانک فرمود نباید پول کار کنه. پول نباید کار کنه یعنی ساختارش هم بخشی از کارکار بورسه. پول نباید کار کنه یعنی که جمع از میدون آزادی شروع کن توی تحقیق میدانی. از میدون آزادی سوار یک تاکسی، سوار یک آژان، سوار یک دوچرخه، سوار یک موتورسیکلت، سوار مثلا بی آر تی شو. از این چیزه که تون بزنی شما رو بزنی تا میدون انقلاب، میدون امام حسن، انتهای خیابون دماغن این بیست و خورده کیلومتر رو از این روی سراز امام فراز که رسیده دوباره برمی گردی تا میدون آزادی یه وسیله باشه دیجیتالی باشه تون تون بزنی شما رو بزنی فرید اینجوریه میدون آزادی میدی که سمت انقلاب یه بانک یه مغازه، یه بانک یه اداره، یه بانک یه مدرسه، یه بانک یه مسجد، یه بانک یه ساندویچی، یه بانک یه پیزا فروشی، یه بانک یه بوتیک. جمهوری اسلامی به اشغال ساختمانهای بانک در اومده میگن مانی دار پول خدا و این پولی که خدا معبدش و مسجدش رو باید بهش سجده کنی کجاست؟ که این ساختمان بانک را اگر فقط ساختمون بانک‌ها رو تو جمهوری اسلامی بگیریم هوا پولی بفروشی بشه سایر مشاغل کارکنانش هم بیرون کنن اینا پول جمع میکنن سر کار میکنن باشیده پول جمع میکنن زیباترین ساختمونها رو میخرن و میسازن تو بهترین جای شهرمرکز و شهرستان هر شهرستان برید زیباترین ساختمونش پایین شد. دوم کارکنان خودش رو خوب شیرین و مرتب بهشون میرسن. سوم زمینه ایجاد میکنن برای دزدای مثل اینکه امروز یکیشون اعدام کردن اکثر زدار میگن. وقتی من شما میگم با این پولا جمع میشه اونجا بهش به صنعت پولا جمع میشه که بورس بریمش به صنایع. بابا اینجوری نیست. مملکتی که 35 سال تو تحریمه چرا باید نقدینگی توش جمع بشه توی سازوکارها اینجوری هدر بره؟ اقتصاد مقاومتی دوست عزیز جوان یک راه برای نجات جهانه، نه فقط برای اقتصاد ایران. راه نجاتش هم از یک گریبان کلیدی میگذره، اونم این که پول بدون پشتوانه یعنی دلار آمریکا از پشت نظام اقتصادی ما بره جناب. خوب به این نقطه نگاه کنید. من به عنوان یک معلم استراتژی دارم پاشنه آشیل کار رو بهتون نشون میدم. اونجایی که اگر زده بشه اقتصاد ما نجات پیدا میکنه، اونجایی که موجب فلاته و بدبختی کل اقتصادهای جهانه. دلار آمریکا تو قاعده فیات یعنی تولید پول بدون پشتوانه در طول 40 سال گذشته هر چی رفت چون از زمانی که نیکسون اومد به عنوان معاون رئیس جمهور که تلویزیون آمریکا اعلام کرد که ارتباط دلار با طلا قطعه یه اون قضایه برتون بود و اینا همه کنار رفتید از اوایل دهه 1970 تا الان 40 سال دوست داره دلار چون بدون پشتوانه چاپ شده داره بر بدهی جهان اضافه میکنه. فرمولش داره نفسات انگلیسی اینه مانی از بر لذا می‌فرماید که ربا نخورید و قمار نکنید و
برای خود بشره. شروع کردن چه سال گذشته ربا رو رقم زدن، پول بدون پشتوانه تو قلب فرمول فیات دارن چاپ میکنن. این پول فیات، پول بدون پشتوانه، روز به روز داره جهان رو نابودتر میکنه، اقتصاد جهان رو نابودتر میکنه. دیشب این مستندی رو میدیدم، یکی از دوستان دانشجو به من داد، یک استاد آمریکایی رفته تو سنگاپور یه کنفرانسی داره میداره اقتصادنامه جهانی، نقشه جهان نشون میده، میگه آقا این طلای نگاه کنید برداشته تو چه پول الان دلار میشه، میگه این دلار اینجوری تردد میکنه، این دلار به عنوان خون اقتصاد جهانی در رگ ها میچرخه، اقتصاد آمریکا رو پایینه. ایران در 2005 میلادی، 2006 میلادی، 2007 میلادی شروع کرد کاری کنه که دلار رو بذاره کنار، مراقبت تبادلی داشته باشه با چین و روسیه و عرب و آمریکای لاتین و جای دیگه. بقیه یاد گرفتن، روسیه یاد گرفت، چین یاد گرفت، ژاپن هم یاد گرفت. این جلو بره حتما آمریکا از طریق فروپاشی دلارش میپاشه. لذا فرمولش اینه: US دلار کلاس کلاس مساوی با چی؟ فروپاشی خودش اجازه میده. و همونطور که مثلا نقشه کشورها رو میکشن، منطقه دریا و آبها رو جدا میدارن، ایران رو در مراودات مالی جهانی از کل نقشه جهان حذف کردن. میگن ایران تنها جاییه که داره تلاش میکنه حکومتش که مناسبات رو رقم بزنه. دوست عزیز، پاشنه آشوب نظام خوب گرفت روزی که رهبری در قضایای طرح مسئله اوپک گاز مسئله رو مطرح کرد، اوپک گاز رو اندازی و مسئله رو پیگیری کرد که آقا برید و مراودات رو اتفاق خوبی که امکان تو فروردین طرفه به دولت گفته و دولت در این 20 میلیارد دلاری که با امریکا مراودات مالی بود قرار شد مبادلاتی باشه بدون دلار. و هرینوز تجاربتی که ایجاد استیکان که توی چین برگذار شد، روسیه و چین یک قرارداد عظیم نفتی داشتن بدون سفارت دلار. یعنی این روند جلوی رو من این مستند رو حتما انشاءالله سر می کنم بگم که سر دوستان دوگر شد و تجربیتش کنن و تجربیتش کنید. بسیار نخواهد حیرت انگیز رو افتاد آمریکایی که جلسه در واقع آلمان اقتصاد سنگاپور مطرح کرده و مطالب رو پرزنت کرده، بسیار حیرت انگیزه. و نشون میده جمهوری اسلامی تو مواجهه با تمدن پوشاری فرد خوب پاشناشی گرفته. دو بار در نشستی که بعد از ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی مطرح شد در اون نشستی که رهبری با کارشناسان مونده داشتن، دو بارش مربوط به جنگ تمام عیار اقتصادی شروع شد. این جنگ تمام عیار اقتصادی هم جنگ مرد هم جنگ فرد، یه بخشش مذاکرات هسته‌ای، یه بخشش مسئله اصلاح اقتصادی داخل کشور، یه بخشش اینکه ما ساختار اقتصاد مقاومت رو تغییر کنیم. ربایی که فرموده نخورید تعالیل ربای جهانی دلار. دلار یه کاغذ بی‌ارزشه، خیلی ارزش داره موقعی که تیم خون به عنوان خون رو رده‌های اقتصاد جهانی بشه. اگر این خون رو از رده اقتصاد جهانی بیرون کرده که ما فرمان داشتیم اونجا چه مشکلی میشه؟ بنده روسیه بعد از اینکه ایران کارگرد اومد حرف زد که چین اومد پشت سرش بلافاصله ژاپن هم یاد گرفت. موجب غرور ملت ما مراقب باشید، این استاد اقتصاد ما نمیگن آقای بالارشتن، یکی از متخصصین تفکر اینچنینیشون که نفت هم میخواد نفت غربی رو میخواد آمد ایران بردازه. مرکز تربیت استراتژیک دولت و دانشگاه گذاشت کردن وقتی از ایران رفت کنفرانس اقتصاد رفت گفت تو ایران به من گفتن مبادا بدی اقتصاد آمریکا به اروپا میباشه. از این حرفا علیه ما استادای دانشگاه استفاده میکنن. ایران دقت کنید، اندیشمندان دولتی و دانشگاهی ما یه متفکر غربی رو میارن به شرط میکنن مبادا تو ایران بگی آقای بادرشتن رفت اون وقت اینشان مصاحبه کرد گفت به من گفتن نگو. انتظار دارید مقصد در کلاسای دانشگاهی مثلا عربون و جیمودار بیاد بگه که بعد اقتصاد قرد خرابه؟ هنوز یه استاد جانی به من پاسخ نداده اگه بعد اقتصاد آمریکا خرابه چرا توی ماه پارسال شهر بیتکوین بلا مشکل میشه؟ چرا شهری که دو میلیون نیروی متخصص داشت، سه کمپانی عظیم فورد، کرایسلر و جی ام اونجا بود، فروپاشی شد و به 650,000 نفر جنبش تغییر بده کرد؟ چرا شهر داشت من که به دو میلیون ایستاد اعلام کرد که آقا ما برکت شدیم و این دو میلیونی که از این بلد شهر دیگه بودم سرش میاد؟ اگر به مردم این حرف رو بزنید مردم امیدشون به اروپا و آمریکا در مذاکرات قطع میشه. مردم متوجه میشن از مذاکرات آمریکا و اروپا هیچ آبی برای کشور ما گرم نخواهد شد. آقا باور کنید به 4-5 سال نمیرسه مشکل اقتصادی آمریکا و اروپا ویرانش میکنه و تو استاد اقتصاد چی رو باید فردا دانش رو بدی؟ تو استاد اونورسیتی چی رو باید دانش رو بدی؟ تو استاد حقوق چی رو باید دانش رو بدی؟ تو استاد مدیریت چی رو باید دانش رو فردا بدی؟ پیشبینی کردی؟ نمیخواد پیشبینی کنید دیگه، ولی همون آمار اول که اونا گفتن بذارید که تو دانش رو بکنید. می‌دانید از این فراز و فرودا زیاد باشه، از این خاطرشان دوباره برمی‌گیره تا شاپور دولت بدن. حالا از نقل دانششون بزنید که برمی‌گیره. حد اول زور نکنید، حد دوم قطع نفس نکنید، حد سوم به زنان نزدیک نشوید، حد چهارم ربا نکنید، حد پنجم قمار نکنید، حد ششم همجنسگرایی رو بذارید کنار، حد هفتم تقوا بورزید، فتقوا الله. پیام هر پیامبری اولی بوده، فتقوا الله، یعنی خودتون از چشم خدا ببینید. امنی و اسفلو و تنمیدن نقابل الاخلاق هم میشه دوست در عزیز در مفهومی به نام مفهوم عجیبی به نام اخلاق. خب بریم سراغ حرف آخر. خیلی طولانی شد گفتاری میکنم، حالا دو طولانی شد که بچه های اجمالی اشاره کردن، چون از این به بعد دیگه انشاءالله از این دست موارد را خواهید شنید. منطقه مرسه اعلامیه جهانی حق خدا روز ملی مقاومت در آستانه عید مبعث باید مطرح میشه تا در جهان بین سراغ نظر یکی از حکمای عظیم آن در قم که امروز در مسئله کارکردگرایی این که کارکرد دین کارکرد دین نمیشد دین همین میکروفون کارکرد داشتیه این که صدا رو انتاق دور کردن این بستکرده کارکرد داشتیه صدا رو برسان دور کردن کارکرد دین یعنی اگه یه کارکرد داشته باشه که ازش بگیری یه دین نیست اون چیه؟ خیلی امام صادق علیه السلام میفرماد که سه مرحله ترتیب کنه، میفرماد که وقتی عقل به نفس و هوای نفس حاکم شد میشه عقل. عقل یعنی چی؟ یعنی سیطره عقل بر نفس. وقتی در فرد این اتفاق افتاد این فرد به انصاف میرسه. یک عقل انسان در نفس و هوای نفسش غلبه کنه، اینجا عقل شکل گرفته، فرد شده عادل. فردی که عادل شد به انصاف میرسه، در گام دوم منصف میشه. وقتی به انصاف رسید گام سوم به عمل کنه. پس حالا سهم هر چه ترجیح هست میپردازه. ولی به نظر جعفری در اشیده تمام خود خلی خلا عدل و انصاف و قرد کار کرده دید اینه که از ما یک چنین کسی بسازه که عقل در و عقل در ما شکلی که عادل بشیم، یعنی بر نفس اون سیطره داشته باشیم. این یک عقل اون بر نفس اون سیطره باشیم. دوم انصاف درسیم، سوم قرد رو اعمال کنیم، یعنی قرد هم حتی پچی هم بجا برمزیم. دیدان فرماد که کار شده دین یک کلمه است. اگر دین قصد ازش گرفته شد به دین، اگر میخواد ببینید دین پیاده شد یا نه، ببینید قصد محقق شد یا نه، اگر میخواد ببینید که ما در مسیر پیامبر زیر قلب اسلامی و در زمین سازی در این بروز از بریم تلاش میکنیم، ببینید آلا تلاشمون معطوف به تحقق قصد هست یا نه. دوست عزیز، گفتمان نیروهای انقلاب گفتمان قصد، گفتمان قصد لیکن این فرمان به انجام من برای چی؟ لیابو من ناسو برده که مردم تک تک برای اقامه قرد قیام کنند. دو خواهد کارشون چیه؟ هونو قوامین لله شهر رو برده قوام به قرد. اگر خواهد فکری ما، خواهد علمی ما، خواهد هنری ما، خواهد سیاسی ما مسئله شون قوام قرد باشن، در واقع اقامه کنند قرد رو در سطح خودشون هر چه سطح فکر چیه؟ عوام جامعه هم لیده من ناسو به قرد باشن، جنبش انقلابی صاحبان تفکر بسیجی گفتمانشون برای امروز آینده گفتمان قرده، یعنی کارکرد دین. ما میخوام چه سبک زندگی دینی که فرمود اصل قضیه این از تمدن سازی اسلامی که سبک زندگی دینی، سبک زندگی دینی کجا خودش رو خوب نشون میده، دین کجا مغزش چشیده میشه توی قرد و ما با این کرنزر با این هدف گذاری فاصله طولانی داریم. بوده انسان خودش تفکر ورزشی اراده در انسان متعادی ایرانی باید نتیجه به این بشه که دین رو با حد اکثر کارکردش محقق کنه. این رو بگیم مولانا صوتش رو وایوایی بکنیم روایتاش رو بگیم انمه رو بگیم نه قسط رو چگونه فرمود کون و دواترمان رو غیر ارسون رو کن این گونه باشه که مردم رو دعوت کنید به غیر رسانتون. ما آگه در عمل قسط رو ارساس رو عرض رو رقم میزنیم اگر نمیزنیم آنچه در دین ادعا میکنیم مطرح میکنیم در جامعه سیاسه نخواهد شد. دشمن هم جری شده میاد صبح رشد اعلام میکنه که حقوق بشر ضروری فلان بگا هر دیگه قوم ظالمه حتما به مظلومه آمد میخواد از مظلوم دفاع کنید مقابل ظالم برید میشه حامل تروری میخواد انرژی سولانیز اتمی تولید کنه به شما رو متهم میکنه که برید به دانشمندی که بکرد شما ترور که شاید دارید سلاح اتمی تولید کنید. اگه تو نمیترسی 27,000 کلاه اتمی دارید اگه تمدنی هست خیلی مقتدری چرا کشوری که همیزن ساختن کردی اگر سلاح اتمی بده تو چرا دارید اگر خوبه
خب چرا بعد نوازش باشه خب این جلده دیگه جواب بده خب یه جواب شما که دور میدید
لیگه او من ناسو برو برس که اگر برس رقم خود خدا سر کس میده محیط روی اصلاح میشه زندگی همون برکت بده مال مردم علم مردم علم و مال و همه چیز برکت بده گفتمان ما فرس. و جمعه آخر روز میلاد علی علیه السلام در دیدار با مردم ایلام فرمود که یکی از خصلت‌های علی علیه السلام به شناخته شده نیست چند فردش پرداخته شده خصلت معرفت توحیدیه. چطور ما میتونیم علم غربی سالنس غربی که اساسش بر متدولوژی و نیازهای حقوق طبیعی قرار میگیره و اعلام جامعه حقوق بشر منشی میشه بذاریم کنار علم قرآنی تولید کنیم و ایرانی جامعه حتی خدا رو رقم بزنید اقتصاد فرهنگ و سیاست خودمون به جامعه بشری رو به سمت انگاره‌های عقلانی قرآنی و وحدانی ببرید آنچه که هدف بعثت انبیا بود و رسیدن به فرس از این کلمه که فرمود معرفت توحیدی دوست عزیز معرفت امروز بشر یا تکلیفی غربی یا صنویتی شرقی یا تولیدی یک اتفاق گذاشته این کنار شده مرکب پاورمیستی در این نموده است از این حالت خواهش در دوره یونان باستان اساس معرفت تکلیفی بود کمی از کیفیت درست رسید به دوره مسیحیت مسیحیت اونجا استعاره شد تکلیفی شد تره اساسا دور بود قوم استفانه در دوره مدرن آمدن مسیحیت کنار گذاشتن رسیدن به تکلیف در تکلیف امروز یک آسیا باکتریال رادیت ها در روشناسی دو در روشناسی فرویدی ایش ایگو سوپر ایگو در روشناسی سه در نگاه فلسفه تاریخ تر کانتیز سنتز آقای هگل یه چیز عجیبی خواست با کنش رو من نشون دادن اینجا شمه دانشگاهی حقوق رو ببینید علوم تخصیصی که دانشگاه حقوق تدریس میشه حقوق اساسی مونتسکیو فوقای سمانه یک سند منتشر کرد خود غربیا آمدن سه تا قوه مثلا دولت آمریکا رو یعنی کپیتول بی کاخ سفید و دسته قضاییشون رو ساختمانهاشون نیاز ساختمانهاشون گذاشتن گفتن این سه تا بلدت از روحال بزرگ اینا همون قوای سگانه مونتسکیو هست یعنی مثلا در حقوق اساسی در نگاه مونتسکیو که قوه مقننه مرجع قضاییه همه جای جهان توسط حقوق و وحی منزل تلقی میشه نگاه تفکیکیه اینو من نمیدونم خود غربیا میگه شما دلیل اندیشمندی در غرب پیدا کنید که حرف جدیدی زده باشه نگاهش تفکیکی نباشه اینا رو حالا چون بخش عمده شما کار کردید آرام آرام منتشر میکنید پس اندیشه و معرفت تفکیکی معرفت شکاری پای علوم انسانی پای علوم زیستی و غیره بیرونیم کنا شرق کره زمین هم به موازات غرب کره زمین جداشون در 2500 سال گذشته تفکیکی صنعتی بودن نگاهی که در بودیست، نگاهی که در کنفسیونیسم، در لاوتسوئیسم، در شینتوئیسم و غیره هست نگاه گرمیان به دیگه، نگاه گرمیان به چینی حتی در آن کشور کره جنوبی اصلا این وجود داره سندیت معرفت سندیتی تو دانشگاه ما تدریس نمیشه اما من نگرانم، نگرانم از این بابتی که حجم عظیمی انیمیشن امروز در شبکه خانگی و در بقایی ها در دست مردم هست که به زیباترین شکل ممکن به هنریترین شکل ممکن داره اینو حقنه می کنه به بچه های افرستان نکتره. کودکی که معرفتش سندیتی و معرفتش در واقع جمعیانگی شد بعدم توحیدی در مرد بکره این خیلی خیلی دشواره. فرق به موحد نیست دیگه، حتی به ظاهر بچه مسلمان و موحد رو، اما باورش معرفتش معرفت توحیدی نیست. اون خصلت علیه السلام که چند رو پیش فرمود که خصلت علیه السلام از خطرات ناشناسش معرفت توحیدی. پس معرفت تطلیسی اینست که توی علوم انسانی و علوم انسانی را به روز دارشتای ما تدیس میشه. معرفت سمدیتی اینست که توی آثار انیمیشنی داره میان، اما معرفت توحیدی نیست. و معرفت پاگانیستی، معرفت پاگانیستی و معرفت کوفتیش معرفتی که اصالت رو میده به متدولوژی سر به هیچ چی نگاه ارزشمندار نداره. معرفت هنرکیت برای انسکوی برای سبون آخر چیچه استفان هاکین دیگه اون بیترش نشستن یکی را خوش که آدم ایچ خاله نیست تشکر. اما معرفت توحیدی، معرفت توحیدی سنویت داره دو تا دوگانگی داره. این دوگانگیه یکیشو باید بزنن یکیش بزنن. لا اله الا الله دیگه شعار لا اله الا الله شعار توحید دیگه. این که علی علیه السلام معرفتش توحید بود یعنی چی؟ اولین کسی که به پیامبر گرایید و در واقع وسیله به پیامبر است. ما باید عین وسیله پیامبر شما شیعه او هستیم دیگه، عین وسیله پیامبر معرفتمون توحیدی باشه. معرفت توحیدی یعنی چی؟ حق و باطل، باطل میزنه حق میزنه، شک و یقین، شک و یقین، کفر و ایمان، کفر میزنه ایمان میزنه، نور و ظلمات، ظلمات میزنه نور میزنه، هدایت و ضلالت، ضلالت میزنه هدایت میمونه، طیبه و خبیثه، خبیثه رو میزنه طیبه میمونه، رشد و طهارت، رشد رو میزنه طهارت میمونه، خیر و شر، شر رو میزنه خیر میمونه، صدق و کذب، کذب رو میزنه صدق میمونه. این ستون این گونه نباشی ها رو میزنی اون ستونی که مونه چه سراب مبادا این اشتباهی که هزار سال در فرهنگ اسلامی ما نهادی نشد که همه چیز حد وسط دارد در نگاه ارسطو افراطی و تفریطی. این تو اخلاق درسته اما تو معرفت شناسی نباید بیاد. ما معرفت در واقع حد وسط ارسطویی رو نمیگیم معرفت توحیدی، اون تو اخلاق جواب میده که بگید هر چیزی حد وسطش خوبه افراد تفریط. این که بگید باشه تفریط حق حد وسط یه چیزی از حق بالاتر بری نباید بشه برسون اینجوری نیست. صفر و صدی نیست، صفر و یکیه. یکی شاید به من یکی شاید بمونه. معرفت توحیدی ما رو به اعلامیه جهانی حق خدا میرسونه. پس مقدمه اعلامیه جهانی حق خدا اینه که از شرک تفریط در قبل و سندیت در شهر بزنیم به توحید برسیم. مقدمه تلاش برای تحقق استمرار بعثت پیامبر و آرمانهای بعثت پیامبر اینی که روز دیدار مردم ایران توی جشن ولادت علی علیه السلام برمود. علی علیه السلام که از خصائصش و خصلتهاش این بود که معرفتش توحیدی بود. دوستان عزیز، معرفت توحیدی که به دانشکدههای علوم انسانی ما هیچ جایی نداره. عمده رشته های علوم انسانی ما اساسش این تفلیسیه. در دانشکده حقوق به دانشگاه تهران میگن، ما نمیگیم، غربی ها میگن که قوای سگانه مونتسکیو ساخت تفلیسی داره در ما. پس اگر این ساخت تفلیسیه وقتی ما همی جمهوری اسلامی اومد این ساخت تفلیسیه قوای سگانه مونتسکیو پذیرفتیم، ازش خیلی نظام اسلامی خالص نادر نیست. باید نگاه هلیکوپتر از موضع بالا به حضور رو نگاه کرد. علومی که وقتی به انسان نگاه میکنه فروید تصدیقه یکی گوی تو بری کن وقتی میاد در مناسبات علوم زیستی و حیات میشه آرسلا باکتریا یو کرد بکن نگاه داری. وقتی میاد نگاه میکنه پنده تاریخ میشه تست آنتیتست پندست نگاه هیگه. وقتی یه نگاه میکنه تو مناسبات ساختار حلقی جامعه میشه مقننه مدیره قضاییه. این یک باست تطریقیه. از این باست تطریقی در نظام معرفت، معرفت توحیدی در نمیاد دوست کرده. 35 تا سی کشت آن رو مدرده بشه. بله همینه. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. یعنی اگر تقوی دارم خود خود به جهت کنیم با قربان قربان فرض بشن به همه قرار با شما برسیم به قربان یعنی این ستونه در باره خریفه به کنار بزنیم ستونه تیار بشستیم حیار تیار رو برم بزنیم سابقارش اینه من حتی که به اجمال امروز خدمت شما عزیزان به برکت روز ملی محرمت و پایگاهی روز بسرم خورده باشه به برکت در باره دوهن و روز عید مرد از خدمت شما عزیزان تقدیم کردم به اجمال و فهرستوار این بودیس کنم که زمین و قاعده را خودم را خرید کنم با زمین و قاعده که کفار و مشرکین و ملحدین ترسیم کردن اینو اعلام کردن حرف جهانی جهان شموله همه را به بود بخرید بخرید ما نیتونیم دیم و محفظ کنیم در جهان قرار نیست جمهوری اسلامی فقط در چارچوب و مسئله ایران محدود بشه قرار هم نیست حضرت بیاد فقط برای مردم ما 7 میلیارد انسان جان تشنه‌شون در تحمیه کاره زمین منتظره قسط از مال اسلامی شدن اگر ما قرار حرکت جهانی صورت بدیم باید از جامعه خودمون شروع کنیم معیارها هنجارها و سازوکارهایی که انسان غربی اعلام میکنه مجدیت از وسط بر نمیکنه و خودش همه چیز رو خودشون مقدس میکنه بغض نمیکنه و به اسم علم تحمیه میکنه واقعیت بودیم زمین رو خودمون تعریف کنیم قواعد بازی را خودمون تعریف کنیم شما مقدمه قواعد بازی در قضایای اعلامی جامعه حکومت را ببینید 1382 وقتی بازی پرونده هسته‌ای رو شروع کردن آمد تئوری بازی را روش تعریف کرد از اولیش که حقیق شما بود که ایران اول شرایط اعلام کرد و بعد شما رو شروع کردن تا آخرش دکتر نمیدام تمام این 11 استراتژی آمریکایی رو تو بازی شطرنج با آمریکایی ما بازی کرد حرکت به حرکت، گام به گام، موقع که مقامات مسئول در دولت‌ها و در مجلس‌ها و در شوراهای امنیت ملی و غیره داده از این می‌ترسیدن که جنگ می‌شود، نمی‌شود، این می‌شود، اون می‌شود یکی که دانشگاه به دانشگاه تو رسانه و رسانه گفتی کنم الان استراتژی فلان، الان فلان موقع حرکت کرده زمین بازی فرقه کرد ایران به چیزن استراتژی کشید 1382 قرار اشغال کردن می‌خواستن یک سال بعدش مثلا حمله کنن به ایران خیلی خودشون سر شانس و فور می‌دیدن 11 سال از اون موقع گذشته تو گردار عراق افغانستان یک جلده آبروشون تو جهان رفته اقتصاد جهان به شدت دچار خزلزل شده دیگه اینا این شرایط نیستن با ما حمله نظامی کنن بلوف میزنن بلوف پاکستانی به توری گاردی ها خب چرا نظام زمین مناسب زمین و قرار مناسب تو مسئله فرمانده هست و اتخاذ دارد و توانه تا الان کار رو جلو داره انرژی هسته رو کنجا برسیم عروض از که بخواهی میشه مذاکره یه چیزی برای هر تولید شده که برای اونجا مثلا 20% رو داره یه هنش 5% یعنی یه چیزی رو جلو رفتیم که آرامی که مخواهم عقب بیاد نه بسید 12 سالی که هیچی نداشتیم که بزنیم هر تحصیلات رو اگر شده رو نره ساختیم سینا مذاکره کننده دستش پره حالا پرونده بعدی رو شروع کردن دارن به شما اولا بعد به موشکه که اصلا نمیشه نمیرم بعد به موشکه که قبطی به دانش شما نداره ما برای قضیه شهید داریم ما در قضیه پرونده هسته‌ای در قضیه احمد روشن رضایی علی محمدی شهریاری و بچه دیگه شهید اونو که شهید نمیدونید اینجوری باید بدونید در قضیه موشکی ما اصلا دراز مقدم داریم چیزی رو که میراث ارزان دراز مقدم و بقیه شهدا فکر نکنید شما میتونید بکشید ایشون میتونه مذاکره ارزان مطرح کنید آگاه‌تر و شجاع‌تر از هر کس که بتونم روش تاثیر بذارم مسئله موشکی ما رو بکشونم جلو نمی‌کنم اما ما نمی‌کنم تو آگاه بردیم مسئله زمین حقوق بشر زمین حقوق بشر رو ترجیح میدیم و قواعد حقوق بشر موج بعدی شروع شده همون که سال 1382 در مجلس ششم 81-82 اول در اول 82 بود موقعی که قضیه پرونده هسته‌ای جدی شد به روی اروپایی جوشکا میشه دومی دومی من در جده کرا مادن اینجا فشار بودن بیشتر 127 نفر مذاکره در واقع در مجلس ششم 127 الان که اینترنت رو پیشون که فضای اصلاحی جد بیران کنید نامه رو 128 نفر نامه نوشتن به رهبری گفتن اگر جام زهنی باید دوشی بشه شما همین الان بروش تاریخ در اندید هم بروشون قضاعت مصبت میکنه حالا خاطر این فرض در مورد شما معلومان مجلس ششم که 27 نفری نوشتید به رهبری که آی فرض حمله میش آمدنی جمله این بود نامه اینه بپادش از مقاومت نکن در قضیه مسئله برمنده هستی اگر مقاومت کنی جنگ میشه اگر جنگ به شما نیتونی مصبت آمریکا برمین وقتی نیتونی مصبت آمریکا در بیه مجبور شما مثل امام جام زهر میشید پس اگر بعدا قرار از جام زهری میشید چرا شخص جنابایی هم الان جامعه میشید پس توصیه کردیم و اخلاقی بشید موردی حسنه مشبگانه اصلا خالص برنده از مورد شما بذارت مصبت این کنه کار 1382 1393 11 سال دوست عزیز دانشجو بیا به پرینت بگیر که بقیه دوستان دانشجوتون بدید یا 127 نماینده مجلس رهبر مملکت رو دعوت کردن به اینکه بیا جام زهر رو بنوش 11 سال گذشته اون روز وقتی میگفتید که آقا هیچ فلسطینی نمیفهمن دکن از آمریکا مسخره میکردن بولکندگیت نهاد ریاست جمهوری که امروز توی بیبیسی فارسی کارشناس نسل جمعی شده تو روزنامه در رابطه حزب مشارکت برداشت نوشت کی میخواد جلوی مثلا نیروهای آمریکایی بایسته دیدی که بیشت هر بلای لوگان چیزی بیشت کنید به نیوهای تو دیدی که کنید تو روز قرده تو هشت روز قرده توی چهار ماهی بودشه تو سوریه توی که ترسیدی توی که فکر میکنید استقبال جهانی خیلی قدرت داره توی که فکر کردی کفر خیلی حیمن داره تو ایمان نداری کفر توی چشمت بزرگ میاد اگر ایمان داشت باشه سنت الهی اینه که ریز نمیدیش لذا اون روز 11 سال پیش مسخره کردن 11 سال گذشته پرونده هسته‌ای که اینجا رسیده رسیدیم تا اینکه چند هزار سوخت در دور سانتریفیوژ رسیدیم تا اینجایی که سانتریفیوژمون فعال شد سوخت 20 درصد داشتیم رسیدیم به اینکه فرزو کجا و کجا رو فعال کردیم هیچ فرقی نکرد دشمن بمونه استکسن رو فرستاد نمیدونم از دانشمند ما رو ترور کرد امام فرمود بابا شید ما رو ملت ما بیدارتر میشود حالا اومدن که موشکی از این موشکی اصلا دولت چه نکنم بریم دولت قضیه حقوق بشر یک روز بخواهم حقوق بشر رو باش من شروع کرد اگه قرار تو حقوق بشر یه مولا یه چیز رو علم کنی ملت ایران رو شرمنده کنی در جهان خب من مدرنیت رو شرمنده می کنی ما هم آثار و مامور ارواحشون رو می کنیم اعلامیه جهانی حق خود داره همونطور که انبیا آمدن اول گفتن فتقوا الله و اطیعون و مطالبه کردن از نمرودها از فرعونها از اقوام ما هم مطالبه می کنیم معلمی شغل هم بیاد فرد معلمی شغل هم بیاد ما هم بیاد مادن بشارت انذار تو در ملت ایران معلم شما ملت ایران میاد شما رو انذار میده بشارت میده ملت پاکی که به در واقع به اعتراف نظام جهانی فیلتر میده پای فضای سایبرش که مثلا تو به اخلاقی میده نشه ملتی که دنبال تشکیه اخلاقی و روانی جامعه با سازوکار نظام فیلتری بشه ملتی که یه وبلاگ فرم رو بر نمیتابه نه ملتی که 450 میلیون به صورت فرم را میدازه و 89 درصد مصرف کنندش هم خودشه نه ملتی که مثل انگلیس که افتخار میکنه به همجنس‌سازی نه سازمان جهانی که برای اینکه آمار ارقام میده میزان زنازاده ها تمدن های ایالت زنا نه نظام تمدنی رواهایی که جنگ با خدا رسول خدا رفته ملتی که میتونه مطالبه کنه اینه آقا کارتون داره به بدبختی و فلاکت و فسق و فجور و مصیبت میکشه برگردید راه توبه بازه من نمیگم ریچارد فاکسون میگه در مقابل این بدهی تا سال 2005 میلادی در مقابل این دست بدهی به عنوان یک ابرکرن یک راه نجات وجود داره اسلامیک فایننس نظام مالی اسلامی در ترند گذاری که ریچارد فاکسون نفر آخرش میگه از 2010 برای سال 2004 2005 میلادی برنامه 40 ساله رو اعلام کرده تمام دانشگاه دنیا تو مسئله دکتری و پست دکتری تو بحث ترند گذاری هم فکر باکتر رو میخونم دیگه حالا ما که هستم کابل ندیم از این چه رفتیم اما حرف خود باکتر رو بپذیریم میگه همین که استیفیس میگه آقا علم استفاده بر زمین خود به دین انسان خود رو جمع کنه کتاب میگیسه که سقوط آزاد آقای ریچارد باکتر میگه در برابر این بدهی عظیم جهانی یک راه نجات وجود داره اسلامیک فایننس نظام مالی اسلامی
راه بابایی و سیاد شیرازی،
راه دوران و کشور به شیرودی در این نکتر کشور یه بری گفتش بایستا که رو بایی رو هم بگرد بگرد در بگرد خبرنگار به شفتش که اون جوان رشید خوشتما عزیز یه چیزی شیرودی باید این تجربه بردشوی امزدی صادق شیرودی رد میشید اسم این جوان عظمت این جوان به خبرنگار گفتش که به امام پیام ما برسونید که امروز تفکر نیست که میجنگه تعهده به بحثی رو شدید کرد اصلا همین مصابهش بحث رو شدید کرد دارد قلبه تخصص و تعهد دارد دوست عزیز کشوری شیرودی سهیلیان دوران همه اینا که تفکر داشتن پشت این هواپیما ها و ناوها و تانک ها و توپ ها و اینها اون ابزار تخصصشون تکیه داد به تعهدشون اونه که این ابزار نداشتن یعنی محمد ابراهیم همت احمد مفرستریان حسن واقعی اینها فقط با ابزار تعهد نجات دادن دوست عزیز دانشجو همه این مسئله که گفتم اینه که اگر باور کنید که میتونید اگر تعهد داشته باشید به راه انبیا بمیشه راه پیامبر خودمون به راه ائمه بمیشه به پیشوای علی علیه السلام هستید باور کنید ما میتونیم استقامت کنیم از این حالت انفعالی که دانشگاه‌های علوم انسانی هم هست خارج بشید این استادا به هر دو انسان هم بود در زندگی آبایی چه کار انسان ایرانی انتماع تفکر دارد انحطاط تفکر دارد یا اعتماد تفکر هر افرشتا جوایی که دارد نیستم به این رمزش داره انسان ایرانی یعنی انتماع تفکر آقا تا بشینی مشخص کنی انسان ایرانی انحطاط تفکر داره امکان تفکر داره یه امکان تفکر داره نفس بر تولید کرده علوم جدید رو تدریس کرده رو بکاره یک حالا این تولیده اینه تولیده اعلامیه جهانی حفظ خدا مبتنی بر حفظ خدا و بر حافظون به حدود الله و این خفت و خواهی از نفس شما بدون که بیستید فرعونیان و نمرودیان و چنگیزها برای شما معیار زندگی قرار کنند این ننج از شما و از شما بدونید انشاءالله.